سلام رفقای عزیز، حاضرینی در این نشست امشب. من قبل از اینکه وارد بحث بشیم چند تا نکته هست که اینا رو باید به اصطلاح توضیح بدم در موردشون. خب بحث امشب شما از تیترش مشخصه دیگه، مربوط به حوادثی که وقایعی که در اتو مسئله آب در اصفهان و شهرهای دیگه اتفاق افتاده، چهارمحال بختیاری و اینا اتفاق افتاده و به نظر میسه که یه چالش بسیار بسیار سنگینی در چالش اجتماعی و سیاسی سنگینی هست در فضای امروز ایران، جامعه ایران. بهش باید پرداخت و لاقل به صلاح مبانی نحوه برخورد به موضوع رو بایستی در موردش بیشتر مشورت و صحبت کرد. این که میگم مشورت و صحبت کرد، خب چند نکته ای که لازمه به صلاح من حتما اولش توضیح بدم اینه که این اولا که من متخصص امور آب و این حرفا نیستم، فکر نمی کنم. شاید شما از بین رفقای حاضر تو جلسه کسایی باشه که تو این زمین ها تخصص داشته باشه، ولی معمولا این تیپی نیست. برصورت من متخصص میگم امور آب و اینا نیستم و آب و آبیاری و کشاورزی و چجوری بسیار این چیزه، خب این چیز خوبی نیست. البته بگم که این بسیار عدم احاطه بر و اشراف به موضوع چیز خوبی نیست. باید این اشراف به موضوع به عنوان، حالا نه به عنوان فرد، به عنوان یه جریان، باید توی هر جریان اجتماعی باید موجود باشه و بنابراین انتظاری رو نداشته باشیم که همینجا من بخوام مثلا فرض کنید پاسخهایی تو این زمینه پاسخهای خیلی روشنی بدم و اینا. خب نه، این حد اکثر میتونم سوالایی رو در این زمینه طرح بکنم و برخی رویکردهای تئوریک رو راجع به موضوع میتونم واردش بشم و چیزی رو که خودم فکر میکنم رویکرد تئوریکی که فکر میکنم درسته اون رو میتونم مطرح کنم با شما در میون بذارم که فکر کنید. بنجلو دومین نکته‌ای که میخواستم طرح کنم به عنوان پیش از ورود به بحث اینه که خب اصلا خود این بحث مربوط به آب و این چیزها، یعنی این آبیاری و غیره این حرفا، چون بالاخره یه وجه مهم این حوادث و یعنی وقایع اخیر مربوط به آب، یعنی چیز اصلیش اصلا همونه دیگه، آب دیگه. خب یه بحث چند جانبه است، یعنی اون وقایعی هم که اتفاق افتاد چند وجهی است. خب اولین وجهش خب بالاخره یه وجه سیاسی داره که روشن چیه دیگه، بالاخره اونجا میان و تقابلیه با دولتی که حاکمه و در واقع مسئولیت داره در مقابل این مسئله، در مقابل وضعیتی که وجود اومده. دومین وجهش خب یه وجه زیست محیطی هم هست، یعنی صرف نظر این که در لحظه حاضر وضعیت مثلا به چه شکلی حل خواهد شد و حتی در آینده این به چه شکلی حل خواهد شد، در صورت تأثیرات زیست محیطی واقعه مشهوده، تو چشم میزنه برای هر ناظری که نگاه میکنه و نه فقط برای ناظر، بلکه برای خود کسایی که چیه به اصطلاح در اثر این تغییر شرایط اونجا زندگیشون متأثر از این تغییر شرایط دچار تغییر شده و به معنای بدتری دچار تغییر شده، یعنی دچار نابسامانی بیشتری شده و از این نقطه نظر خب بالاخره این مسئله زیست محیطی هم هست. و سومین وجه قضیه هم اینه که از نظر اقتصادی این وجه یک وجه اقتصادی هم داره، یعنی که اون رو حالا بیشتر واردش خواهیم شد، یه وجه اقتصادی هم داره. بنابراین از تمام این وجوه رو باید واردش شد. اون اینجا ما یه مسئله رو میبینیم که در واقع هم زیست محیطی است که تبدیل به سیاسی میشود و درش به صلاح چیه؟ درش به صلاح اون وقت تمام تناقضات اقتصادی و در ادامه خواهیم دید که بخش مهمی از اصلا مناسبات اجتماعی اصلا جامعه ایران و یا هر جامعه دیگه در این مورد مشخص، ولی یکی از مثلا چیزهای کلیدیش درش منعکس شده. اینا دشواری های چیزه، اینا مثلا اون وقت ما نکته بعدی که میخواستم بگم این بود که در واقع ما این بحث ورود به این قضیه، بحث محیط زیست و اینا رو اگر در جریان شما بوده باشید، ما اینو گذاشتیم تو دستور کارمون و به اصطلاح تو ماهای آینده در واقع خودمون واقفیم به اینکه این نارسایی نارساییه که باید برطرف بشه و ما باید پاسخهای روشن‌تری به این قضیه داشته باشیم از هر نظر. اون چیزی که من امشب مطرح میکنم حد اکثر یه به اصطلاح نتیجه به اصطلاح تبادل اولیه‌ای که بین خود ما توی رفقای تدارک صورت گرفته، یه تبادل نظر اولیه‌ای که بین ما صورت گرفته و جنبندی هم نیست، بحث خودمه، ولی خب به هر صورت یه همچین تبادل نظرهای اولیه‌ای صورت گرفته که کمک کرده به من که بتونم بهترین بحث رو جنبندی بکنم. بنابراین میگم انتظار پاسخ نهایی به این که یا پاسخ بسلا قطعی به این که کل این مسائل چجوری حل خواهد شد، چجوری پیش خواهد رفت، یه خورده انتظارش میگم که همچه انتظاری نباشه لااقل. برای اینکه خب از این پیش چیزا که بگذاریم، یه علت دیگه هم هست که این انتظار رو آدم محدود میکنه، و علت دیگهش اینه که از اون علت من اول اون علت رو بیان میکنم و بعد از همون علت میرم به یه مسئله گرهی که توی این وقایع به اصطلاح بایستی بهش توجه کرد و به نظر من مسئله گرهی است. دشواری که من میخوام بهش توجه رو بهش جلب کنم اینه که یکی از به اصطلاح مشکلاتی که در من وقتی رفتم وارد این بحث بشم و به اصطلاح بیشتر اطلاعات بیشتری جمع کنیم و ببینیم چی بوده و چی نبوده، اونا متوجه این میشیم که ببینیم که یکی از مشکلاتی که هست اینه که اطلاعات ضد و نقیزه، یعنی اطلاعاتی که هست ضد و نقیزه، کاملا ضد و نقیزه، متناقض با همه یا در مخالفت با همه. به طور مشخص چند روز پیش یه مباحثه تلویزیونی بود در خود به اصطلاح جمهوری اسلامی، تلویزیون خود جمهوری اسلامی، مناظره یعنی گفتگوی تلویزیونی بود بین چند تا کارشناس که یکیشون اون وقت مال وزارت جهاد کشاورزی بود و دو تا کارشناس دیگه از جای دیگه بودند و فکر میکنم یکیشون در رابطه وزارت نیرو هم بود و این حرفا. اونجا حتی بر سر این که درصد آب به اصطلاح مصرف شده برای کشاورزی چقدر است اختلاف بود و اصلا تو خود بحث اصلا نمیتونستن جلو برن، برای اینکه دو تا پیش‌فرض مختلف، یکیشون داشت میگفت 80-90 درصد آب داره کشاورزی مصرف کنه، بر این اساس تمام بحثاشو استوار میکرد، اون یکی هم تمام تلاشش در بحث این بود که رد کنه بگه نه خیر اینطوری نیست، و این یکی میخواست بر اساس اون بحث 80-90 درصد میخواست ثابت کنه که آبیاری اصلا مدرن نشده، نمیدونم لوری کشی توش نشده، قطره‌ای نشده و غیره نشده، اون یکی داشت خلافش رو میخواست ثابت کنه، مرتب آمار میداد که نخیر اینقدرش قطره‌ای شده، اینقدرش نمیدونم لوری کشی شده، نمیخوام بگم یه بحث متناقض، آمارای متناقض، کاملا متناقض. حالا فقط در رابطه کشاورزی نه، حتی در رابطه مصرف آب شرب شما آمارا رو آمارای متناقضی می‌بینی. مطالعات علمی که شما می‌ری دنبالش و می‌خوای ببینی که در مورد مسئله به اصطلاح تأثیرات اقداماتی که در واقع صورت گرفته از جانب، یعنی اقدامات انسانی که صورت گرفته بر محیط زیست چی بوده، بر این کم بوده آب، بحران کم بوده آب چی بوده و فلانی حرفا، این تأثیرات رو شما حتی همونجا اطلاعات متناقض می‌بینی، صدها چجوری بوده بالاخره. یه طرف قضیه، تازه این من میگم در داخل خود جمهوری اسلامی امتداد هم پیدا میکنه به خارج از کشور، که رسانه‌های خارج از کشور الان دیگه شما به عنوان یه فاکتور به اصطلاح شکل دهنده به ذهنیت جامعه ایران نمیتونی اینا رو ندیده بگیری و مرتب هم اینا دارن داد میزنن راجب چیز، راجب اینکه سدسازی‌های بی‌رویه و بعد سدسازی‌ها هم که معلومه دیگه، وقتی اینا داد میزنن میگن سدسازی‌های بی‌رویه، یعنی سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا، سپاه پاسداران مسئولشه و غیره و غیره. از اون طرف هم شما میبینید که حتی تو عرصه‌های کارشناسی کسایی هم میان دفاع میکنن میگن آقا این سدها اگر نبود ما اینقدر آب نداشتیم و غیره، یعنی همینجام تو اینم باز شما همین بحثی رو دارید. از این که بگذریم، باز میبینید مسئله مسائل دیگه ای مطرح میشه از قبیل انتقال آب. آیا انتقال آب خودش باعث تشدید کم آبی و بی آبی شده یا چیه، یا نه انتقال آب تأثیری نداشته توی این قضیه؟ آیا انتقال آب کارون مثلا به اصفهان باعث شده که خوزستان هم چیز بشه یا نه مصرف آب خوزستان رفته بالا؟ مصرف آب صنایع توی مستقر در چیزهای مرکزی در نواحی مرکزی مثلا صنایع فولاد و این حرفا، آیا این مصرف آب صنایع مرکزی از محل آبهای روی زمینی از صدها و رودخونه ها و ایناست یا از محل آبهای زیر زمینه؟ یعنی خلاصه یه مجموعی از اینا هست که شما یه کلاف سردرگمی از اطلاعات متناقض پیدا میکنی که پیدا کردن حقیقت توش به شدت دشواره. خب از همینجا من میخوام برم سر بحث اصلی و به اون مسئله گرهی که به اصطلاح مطرح کردم، اول به اون مسئله گرهی بپردازم. ببینید اون چیزی که اتفاق افتاده چیه؟ بالاخره ما اینجا یه جنبشی داریم از کشاورزا اومدن، زندگیشون داره نابود میشه دیگه. مردم شهر اصفهان و شما بر اساس حتی تصاویر رو میبینید، گزارشات رو میبینید، الان مثلا فرض کنید گزارشاتی هست که نشون میده که پارک ها و همه این چیزها با پس آب داره به اصطلاح آبیاری میشه، یعنی با آب فاضلاب داره آبیاری میشه. این که چه تأثیراتی این در زندگی آینده مردم خواهد گذاشت؟ تو محله‌های بعضی از محله‌های اصفهان جوری که دیده میشه با تانکر آب میبرن، یعنی برگشتیم به یه چیزی که از لوله کشی اینا هم دیگه خبری نیست، با تانکر دارن آب میبرن پخش میکنن مثل دهات. خب یعنی اینا چیزاییه که بنیانهای زندگی اون مردم رو داره به خطر میافته. یعنی از این نقطه نظر حقیقتا ما با یه بحران محیط زیستی روبرو هستیم، بحران آب که اصلا حیرت میکنه آدم که آخه چی شده، چرا اینجوری شده. منتها اون چیزی که ما داریم اصفهان میبینیم اون فقط در واقع یک نوک، شاید بگم قله یخه، البته نوک قله یخی نمیشه گفت، یه نمونه بسیار بسیار بارز افراط شده خود همین بحران بی آبی و ایناست. نمونه دیگه‌اش رو ما چند وقت پیش توی خوزستان دیده بودیم که گاو میشاشون داشتن میمردن وسیله تالاب هورالعظیم و نابود شدن تالاب هورالعظیم و اینا. اما گزارشات مختلف از جاهای مختلف ایران نشون میده که این بحران کمبود آب در همه جا هست، در تمام، یعنی تمام استان ها، فکر کنم 30 استان، یا 30 استان. اون 30 استان، اون وقت خود این که 30 استان هست این یه طرف قضیه است. بحث جالبتر اینه یا تلختر اینه که بین این 30 استان گیلان و مازندران هم هستن. یعنی حتی گیلان و مازندران از نقطه نظر آب شرب الان دچار مشکلن. خب یعنی اینا ابعاد قضیه رو نشون میده که چقدر ابعاد قضیه به اصطلاح بالا گرفته. خب بنابراین این یه طرف قضیه است که اینی بالاخره این حاصل چیست این همچی وضعیتی. خب میشه در موردش صحبت کرد، گفت که افزایش جمعیت ها به عنوان مهمترین پاسخ، به عنوان به اصطلاح تعیین کننده ترین پاسخ و سیاسی ترین پاسخ که رسانه‌های خارج کشور دارن مطرح میکنن و بخشی هم از به اصطلاح نیروهای اجتماعی هم مطرح میکنن، مافیای آب. مافیای آب این کار رو کرده. مافیای آب اومده چیکار کرده؟ یعنی خیلی روشن مافیای آب دیگه، تمام شده رفت. مافیای آب اینجوری کرده. یعنی چی مافیای آب چیکار کرده؟ خب پشت این که مافیای آب این کار رو کرده، این مافیای آب که اینا رو نخورده که، این آبا رو که مصرف خودش نکرده که، این بالاخره یه جوری این آب باید از بین برده باشه دیگه که وقتی این همه بی آبی هست. خب این مافیای آب رو از بین بردن، چجوری از بین بردن؟ این در رأس، میگم در رأس به اصطلاح به خصوص از جانب براندازان و همه اینا در رأس پاسخها این قرار داره. حالا بعدش هم کنارش هم چیه؟ کنارش هم به اصطلاح اون مصرف بیرویه، سدسازی بیرویه که میگن باعث شده آبها از بین بره، آبهای زیرزمینی، سفره آبهای زیرزمینی از بین بره. ولی خب اینا هست. اون وقت اون طرف قضیه هم میگم کارخانه های فولاد در مناطق مرکزی رو دارن مطرح میکنن، لابی صنعت فولاد اون وقت داره مطرح میکنه که چندین ساله بحث شما میشناسیم، دعوایی که بین مثلا در سطح عالی‌ترین سطوح دولت و این حرفا هم تو ایران در جریان بوده. خب این که خودکفایی گندم اینا باید داشته باشیم یا نباید داشته باشیم، چون لابی اون برم داره پاتک میزنه میگه آقا جان مصرف آب در صنایع فولاد به مراتب کمتر از مصرف آب در تولید گندمه. بنابراین دیوانگیه که ما گندم رو این همه آب داریم برای تولید گندم مصرف میکنیم، گندم وارد کنیم آب کم بوده، آب ما چیز میشه. یا برعکس، حتی اینقدر در مصرف آب در تولید گندم صرف جویی کنیم مشکل آب ما حل میشه. پاسخ لابی صنعتی در واقع اینه دیگه. یعنی شما اینجا یه جدالی هم بین لابی صنعت میبینید با لابی کشاورزی، که میگم تو همون بحث مربوط به این که مصرف آب کشاورزی چقدر چند درصد کل آبه، همون تو الان مناظری هم که الان اول بحث بهش اشاره کردم اونجا من خوش خیلی روشن نشون میدم. خب بنابراین یه اتفاق افتاده، یه چیزی اتفاق افتاده، ما نگاه میکنیم میبینیم از یه جهت داره میبینیم که خب تولید فولاد ایران رسیده به حدود 30 میلیون تن، حدود 30 میلیون تن تولید فولاد ایران شده. این 30 میلیون تن هر تنی از فولاد، خب لااقل در این مورد طرفداران لابی فولاد حق دارن که آقا مصرف آب توناژش برای فولاد به مراتب کمتر از مصرف آب تو تولید گندمه. خب این از نظر سوری این حق هست دوش. بله درسته. خب از نظر سوری کمتره، چون برای هر یک کیلو گندم 1500 لیتر آب لازمه. یک کیلو یعنی 1000 کیلوش میشه 1500 ضرب در 1000، یه تنش یعنی میشه چقدر؟ میشه 1500 تن. خب خیلی رقم بالاییه، بسیار بسیار رقم بالاییه نسبت به چیز. منتها تفاوت قضیه اینه که بالاخره بخشی از اون آبی که برای مصرف گندم صرف میشه دوباره میره توی مثلا آبهای زیرزمینی، تبدیل میشه به آبهای زیرزمینی. همه اون آب که نابود نمیشه که از بین نمیره که، یه بخشش میره دوباره چیز. با این حال بحثات اختلاف خیلی زیاده اون حرفا. خب ما یه مصرف فولاد اینجوری داریم، کارخونه فولاد مبارکه داریم، فولاد یزد داریم، همه اینا رو داریم. اما این فقط چیز نیست، این فقط به اصطلاح این یکی فقط نیست. اجازه بدید من یه چند تا به اصطلاح عدد عدد رقم مطرح کنم با شما که یه ابعاد وحشتناکی رو نشون میده از اون چیزی که توی مدت اخیر اتفاق افتاده، تو 30-40 سال اخیر اتفاق افتاده. ببینید تعداد به اصطلاح چیز، تعداد چاه‌های ایران اگر اشتباه نکنم از حدود 100 و خورده‌ای هزار، از حدود 100 و خورده‌ای هزار توی به اصطلاح پایان آغاز دوران جمهوری اسلامی رسیده به حدود 1 میلیون. یعنی این چیز وحشتناکیه. جمعیت ایران مگه چند برابر شده؟ جمعیت ایران شده مثلا فرض کنید از 25 میلیون 30 میلیون شده 80 میلیون، شده 3 برابر. قبول، 3 برابر شده جمعیت ایران، ولی تعداد چاه‌های آبش یعنی به حدی افزایش پیدا کرده، در رسیده به حدود 1 میلیون. یعنی یکی حساب کردنش ساده است، 1,645,000 کیلومتر مربع خاک ایرانه. این تقسیم بکنیم میشه هر 1.6 کیلومتر مربع یک چاه. و این خیلی وحشتناکه، اونم برای کشوری که چیه 60-70% کشور کویره. یعنی اونجا که چاه نیست، که جایی که چاه هست جایی دیگه است. خب این توسعه برای چیه؟ محصولات کشاورزی ایران، محصول کشاورزی ایران رسیده، اجازه بدید اگر اون رو هم براتون پیدا بکنم، اون چون بسیار اون تکون دهنده است. نه متاسفانه اون رو ندارم. فقط یه چرا یه چیز دیگه میتونم براتون مطرح بکنم که اینو آقای وزیر جهاد کشاورزی توی البته نه این دولت، دولت قبلی مطرح کرده بود که گفته بود از در ایران 1,896,000 هکتار شبکه‌های اصلی آبیاری و زهکشی ساخته شده، درست؟ حالا کاری نداریم. گفته 4,362,000 هکتار دیگه، یعنی افزون بر میزان کنونی 4,362,000 هکتار دیگه میتونیم این رو تبدیل بکنیمش به چیز، تبدیل بکنیم به کشاورزی آبیاری، یعنی افزون بر همین که هست. خب خیلی رقم وحشتناکیه. چجوری شما میشه این کارو بکنی که مثلا چیه 4,000,000 اینقدر اضافه بر این چیز موجود بخوای بکنی؟ یا حالا یه تصویر چیزی تری عمومی تری هم داشته باشیم، یا بحثا در مورد این که ما میتونیم برای 200,000,000 نفر به اصطلاح مواد غذایی محصولات کشاورزی تولید کنیم و غیره و این حرفا، که ممکن به طور کلی بشه این کارو کرد. یعنی اصلا بحث من سری نیست که آیا میشود به طور کلی این کارو کرد یا نمیشود این کارو کرد، اصلا بحث من این نیست. ولی بحث من اینه که ما داریم مشاهده میکنیم، جلوی چشم ما داریم میبینیم، حتی در مورد مثلا فرض کن آب تهران، این بحث داره اومده که آقا احتمالاً آب تهران دیگه تابستون 1401 حد اکثر دیگه جیره بندی خواهد شد. یعنی اینا رو ما داریم میبینیم که یه همچین اتفاقاتی داره میفته. اون وقت با این اتفاقات شما یه همچین اهدافی رو میذاری پشت سر راه خودت، بعدا خواهیم دید که کل ماجرا چه فاجعه‌ای پشتشه. یعنی برای اون کاری که به اصطلاح فرقی هم نمیکنه، چه اپوزیسیون چه خود به اصطلاح بحث اصلی که تو جمهوری اسلامی هست برای مدیریت منابع آبی و اینا، بعدا خواهیم دید که چه تناقض پایه‌ای توش هست و چه فاجعه‌ای توش هست. ولی همینجا یه جمع‌بندی بکنید چه اتفاقی افتاده. اتفاقی که افتاده اینه هزاران میلیون ها هکتار زمین رفته زیر کشت. بخش عظیمی این زمینی که رفته زیر کشت تو این مدت توسط دهقانان کوچک نرفته. با این حال اتفاقا در مباحث مربوط به اصلاح اقتصادی و این دولت مردانه، به خصوص اون دولت قبلی، مسئولیت نمیدونم هدر رفت آب کشاورزی به عهده چی بود؟ به عهده کشاورزای کوچیک گذاشته میشد، در حالی که این مجتمع ها چیزای کشاورزی بزرگ بیشترین مصرف آب رو اینا داشتن حالا، و بیشترین تخریب مثل خاک رو مصرف آب و اینا رو اینا داشتن. یعنی چی اتفاق افتاد؟ شما در 10 سال پیش نگاه میکردی بازارهای تا قبل از این که این تحریما کمر مثلا چیز رو، یعنی اقتصاد ایران رو بازار رابطه‌شو با بازارهای دوربر منطقه قطع کنه، و الان این رابطه دوباره داره برقرار میشه، چه بسا این دوباره تشدید بشه. تا چند سال پیش شما نگاه میکردید بازارهای منطقه تو جنوب، تو کشورهای خلیج فارس، تو آسیای میانه تماما پر از محصولات کشاورزی ایران بود. محصولات کشاورزی ایران صادر میشد، یعنی صادر کننده هندوانه، خب هندوانه هر وقتی صادر میکنه هندوانه معلومه که چقدر آب داره مصرف میکنه این تو. خب اینا یعنی چی؟ یعنی ما اینجا یه اسمشو میگن بیرویه، در ادبیات بورژوایی اینا میگن بیرویه یا بدون مطالعه، یا اینا رو اسمشو میگن دیگه، میگن بدون مطالعه. اینجا مثلا مطالعه نکردن و کارخونه زدن در مناطق مرکزی، یا بیرویه و غیره اون حرفا، اینو اسمشو میذارن. ولی این چیزای بیرویه، این چیزای بیرویه شاخص اصلی یه جامعه سرمایه‌داریه که تو دوران به اصطلاح دوران سریع رشد و انباشت سرمایه است، یعنی دوران توسعه کمی، دورانی که چیه؟ دورانی که این مناسبات داره گسترش پیدا میکنه، نه تعمیق، یعنی گسترش داره پیدا میکنه و این تو این دوران به طور به اصطلاح به طور بسیار بسیار بارزی اون چیزی که تو این دوران در واقع به طور وحشیانه‌ای مورد استثمار قرار میگیره فقط نیروی کار نیست، در کنار نیروی کار تمام منابع طبیعی دیگر هم هست، همه منابع طبیعی دیگر هم هست. این نمونه، این چیزها رو ما داشتیم و که از همین چیزا هم هست اون وقت، که از همین به اصطلاح از همین واقعیت توسعه سرمایه‌داری توی همچنین دورایی هم هست که در نظریات مارکسیستی به اصطلاح این بحث هم اون وقت در میاد که سرمایه‌داری اصلا کمپلت با محیط زیست خانایی نداره و اصلا محیط زیست رو نابود خواهد کرد و قطعی است. الان هم به خصوص این بحث بسیار بسیار میدونید که تو این بحث های انوایرمنتالیست ها طرفدار محیط زیست، خب این بحث کلیدیه دیگه، بحث مرکزیه، بحث گرهی جهان معاصر اصلا. خب همه ما بایستی بر اساس اون بحث خودمون با اون بحث خودمون رو تنظیم بکنیم مثلا. اینه. خب با اینو بعدن به این نکته هم بعدن من اشاره خواهم کرد. به هر صورت این که یه همچین اتفاقی میفته، یه همچین اتفاقی حالا به نظر، یعنی به نظر من، به نظر من که نه، واقعیت های تاریخی اینو داره نشون میده، این همچین اتفاقی در واقع متعلق به دوره‌های بویژه به دوره‌های به اصطلاح توسعه و گسترش کمی انباشت سرمایه است و همین هم بود که مثلا فرض کنید شما به در قرن 19 به نوشته‌های مارکس و اینا مراجعه می‌کنید، اون موقع دقیقاً این بحث میاد دیگه. مثلا فرض کنید راجع به این که طبقه کارگر چه سرنوشتی خواهد بود، تو ارزیابی مارکس و انگلس اینا این هست که این طبقه خواهد بود که در اپیدمی قوطه‌ور خواهد بود، اپیدمی بیماری‌های همه‌گیر قوطه‌ور خواهد بود و بعد، یعنی چون این نابودی ریسورس رو، نابودی ریسورس این که سرمایه‌داری چجوری اصلا فاقد هیچ اهمیتی برای ریسورس قائل نیست، اون موقع به خصوص برجسته‌تر به چشم می‌خورد دیگه. با این حال خب عوض شد، اینطوری نیست، یعنی بعدش شما ببینید که سرمایه‌داری توی یه سلسله مختلفی از کشورها وضعیتش عوض شده، یعنی تو کار اینجوری نیست که کارگرها اپیدمی‌های مختلف وبا و کوفت و زهرما رو این حرفا سفیلیس و سوزاک و اینها نابود بشن بمیرن و بورژوا زندگی خوبی بکنن، اینطوری نیست، برعکسشه. بالاخره تو همون جا هم یه درجه معینی از بهداشت و سطح زندگی یه مینیمومی رو نگه داشتن که کارگر بخوره نمیره، در این حال چیه؟ از بیماری هم نمیره، دچار اپیدمی و حرفام نشه. میخوام بگم اون نابودی که صحبتش بود، اون نابودیه چیز نشد. این یک. بنابراین مسئله چیه؟ مسئله مربوط به دوره‌های معینی، پیش از هر چیز مربوط به دوره‌های معینیه و این دوره‌های معین بعدش اون وقت مقاومت شکل میگیره، کما اینکه شکل گرفت و پس از اینکه این مقاومت شکل میگیره در خود سرمایه‌داری، این مقاومت شکل میگیره، خب روال امور هم بهبود پیدا میکنه و میره جلو، روال امور به حدی بهبود پیدا میکنه که سرمایه‌داری میتونه سرپاش بمونه دیگه، صد و خورده ای سال هم هست سرپاش هم مونده. به این موضوع حالا به طور با شاخصهای مشخص داری هم میتونیم بعدا بپردازیم که کجا میشه این رو به خوبی اصلا سراغ کردید. اما قبل از اینکه به اصطلاح این رو دنبال بدیم، ادامه بدیم به یه نکته دیگه، خب یه وجه مسئله بود که ما دیدیم که چیه؟ دیدیم که به اصطلاح یه همچین گسترش و انبساط وحشتناکی از چی صورت گرفت؟ از تولید تو عرصه‌های مختلف، چه توی کشاورزی بگیریم و چه توی به اصطلاح صنایع مختلف و اینا. اما یه اتفاقی افتاد این وسط. وقتی ما ببینیم 1,000,000 چاه، خب میگن 300,000 تاش چیز دیگه، بخش تبلیغات چیزم هست، 300,000 تا چاه رو احمدی نژاد، نمیدونم دوره احمدی نژاد بدون اجازه زدن، اینا چیز کردن، اینا اجازه همجوری چشماشون رو بستن. اما از این صحبت ها، از تبلیغات ها اینجوری هم هست، علیه هم دیگه میکنن اینا. به هر صورت 1,000,000 چاه رو شما داری تو اینجا. خب این 1,000,000 چاه یعنی چی؟ این 1,000,000 چاهی که هست، یا حتی در مورد خودمون سطح ها، در مورد خودمون سطح ها و این حرفا، خب روشنه یه جایی هم یه اتفاقایی هم افتادی که این اتفاقا هم نباید دست کم گرفت. مثلا فرض کنید توی همین دوره‌ای که الان خب اصفهان آبش اینجوریه، وضعش اینجوری شده، یا حتی چهارمحال، یزد کم بود آب نداره، خب معلومه برای انتقال، به خاطر انتقال آب از کوهرنگ به هنی، همین آب زایندرود، اولین خشکسالی آب زایندرود هم 79 بوده، یعنی یک سال بعد از انتقال آب کوهرنگ به یزد. و از قرار تا جایی که گزارش ها نشون میدن، یزد نه تنها کمبود آب نداره، ظاهرا 12 میلیارد متر مکعب آب در اختیار داره، و بعد پر از گلخانه و ایناست، تمامش گلخانه و این حرفا. ظاهرا هم 2/3 آبش برای چیه؟ برای امورات صنعتی صرف میشه، یعنی به مربوط به شرب و اینام نیست. خب چه اتفاقی افتاده؟ اتفاقی افتاده اینه، به طور یعنی فشرده ای بخوایم بگیم، توی 3 دهه اخیر ما یه دوره به اصطلاح وحشیانه ای از انباشت سرمایه رو داشتیم و استفاده از به اصطلاح منابع رو داشتیم، تو سطح انسانیش واردش نمیشیم که به اصطلاح پایین بردن سطح دستمزد کارگرا و این حرفا و سطح زندگی کارگرا، توده کارگرا و این حرفا. خب اون یه طرف قضیه سطح انسانیش بود، منتها تو سطح استفاده از منابع طبیعی هم این اتفاق افتاده. به طور کلی در سطح استفاده از منابع طبیعی اتفاق افتاده، نه فقط آب. بذارید آمار دیگه رو شما بدم که نشون میده که چیه، نشون میده که مثلا این بوده. ببینید سطح طی 5 دهه گذشته، سطح جنگل‌های کشور ایران از حدود 18 میلیون هکتار برسیده به 12.4 میلیون هکتار. سطح جنگل‌های شمال کشور هم از حدود 3.4 میلیون هکتار رسیده به 1.8 میلیون هکتار. یعنی شمال کشور نصف شده جنگل‌هاش. و بعد 18 میلیون هکتار رسیده به 12.4 میلیون هکتار. اجازه بدید همینجا من اون بحث دو تا بحث دیگر هم بکنم که برای که روشن بشه. یه مقداری برمیگردیم به همون چیز اولیه که اینطوری نیست که به اصطلاح سرمایه‌داری همه جا این کار میکنه. بذارید یه آمار دیگه ای هم به شما بدم که همینجا اینو تمومش کنیم و بعد بریم ادامه بدیم. بس در آلمان 11.4 میلیون هکتار جنگل هست، 11.4 میلیون هکتار جنگل. این 11.4 میلیون هکتار علارغم به اصطلاح استفاده اقتصادی واقعا جامع، یعنی حسابی هم استفاده کردن، از جنگ جهانی دوم به این سو افزایش پیدا کرده حجم سطح جنگل‌های آلمان، کاهش پیدا نکرده. و اونم اجازه بدید اینا 1.5 میلیون هکتار توی این 5 سال گذشته، توی 50 سال دیگه، آره درسته، دیوالد فلش این لتن فوب سیان، یا یعنی تو 50 سال گذشته، همون 50 سالی که ما تو ایران از 18 میلیون رسیده به 12.5 میلیون، در آلمان 1.5 میلیون کیلومتر مربع اضافه شده، به طوری که الان در جنگل‌های آلمان 90 میلیارد درخت وجود داره، که به معنای اینی که 1000 درخت در ازای هر یک نفر. و استفاده چوبش هم آمارش هست، حالا اینا رو منتشر می‌کنم، خودتون علاقه داشتید میتونید ببینید. که چجوری به اصطلاح این استفاده چوب هم افزایش پیدا کرده و علارغم این استفاده چوب که افزایش پیدا کرده این اتفاقات داره میفته. بذارید مثال چین هم براتون بزنم برای اینکه اینم روشن بکنه لااقل دو تا کشور به اصطلاح اصلی رو. یعنی اصلا عجیب و غریبه وقتی مثالش رو میزنیم مقایسه میکنیم، درست؟ میگه که توی دهه های اخیر، خب تو دهه های یعنی از 1990 چین، خب ترند یا گرایش به اصطلاح از بین رفتن جنگال ها رو برگردونده. از 1990 دقت کنید، دهه 90، بعد جامع ترین تجدید به حیات جنگل رو شروع کرده در هر کشور در نسبت به همه کشورها در دنیا. در سال 2015 جنگل ها 22.2% چین رو می پوشوندن. می دونید در ایران چقدر؟ 8% الان. در جنگل ها 22.2% چین رو می پوشوندن، غلب روی چین رو. این یعنی 2015 نسبت به 1990، 1990 میدونی چقدر بوده؟ 1990 بوده 16.74، یعنی کمتر از 7%، 7%، 17%، 16.74% در 1990. این رسید به 22.2%. بعد یعنی 5.5% افزایش پیدا کرده. خب یعنی 511,807 کیلومتر مربع، 511,807 کیلومتر مربع جنگل تازه ساخته شده. در سال 2018 چین هدف این رو برای خودش در مقابل خودش گذاشت که سطح جنگلی چین رو از تا سال 2050 برسونه به 30%. 30% میخواد برسونه این سطح جنگل. چین کشور کم آبی نیست البته. چین دو تا چیز داره، دو حوزه آبی داره. یه حوزه آبی در واقع بزرگ، حوزه آبی بزرگش یکی جنوبه یکی شماله. جنوبش پر آبه، شمالش کم آبه. حالا با این حال این اتفاق افتاده. آلمان هم کشور کم آبی نیست، ولی مسئله اساسی اینه که توسعه جنگل ها در چین فقط در جنوب پر آب نبوده، در شمال کم آب هم بوده. یک. دوم، جنگل، توسعه جنگلی، جنگل خودش یکی از منابع حفظ آبه. یعنی وقتی آب باران وقتی به اصطلاح نازل میشه، حفظ این آب، نگهداری این آب، ذخیره این آب، جنگل اتفاقا یکی از فاکتوراشه. یه بخشی از آب باران رو به اصطلاح برگ درخت ها میگیره، ولی بخشی دیگه از آب میاد و توی زمین جنگلی و این ذخیره میشه. مثل خیلی چیزهای دیگه که مثل به اصطلاح این تو آلمانی بهش میگن موز، که اون گیاهایی که توی بعضی از مراتع در میاد و نرمه و یه حالتی مثل نمد داره و اونا آب رو ذخیره میکنن. جنگل هم کم شادت داره. به هر صورت خب اینا دو نمونه و مقایسه این دو نمونه با ایران داره نشون میده، یعنی که نه تنها فقط منابع آبی بلکه جنگل‌هاش هم اینجوری شده. یعنی این استفاده بدون ملاحظه و بی‌رحمانه از به اصطلاح رسورس‌ها به منابع اتفاقی بود که توی 30-40 سال اخیر افتاده و به طور وحشتناک افتاده. خب اینا یه طرف قضیه است. یه طرف قضیه اینه. منتها طرف دیگه قضیه اینه، خب ما در مورد جنگل میتونیم بیشتر هم صحبت کنیم. منتها طرف دیگه قضیه اینه که چیه؟ اولا جنگل ها یه چیزایی که خیلی فرق میکنن با آب. جنگل رو هم نمونه چیز نشون داد، نمونه به اصطلاح چین و نمونه آلمان نشون میده که بالاخره شما میتونی جنگل کاری رو دوباره درستش بکنی، ولی آب رو به این سادگی نمیتونی شما برگردونی یا تجدید بکنی و این حرفا. برای ایران اون وقت این فاکتور دومه. این فاکتور دومیه که وارد این مسئله میشه. یعنی ما یه چیزی رو داریم، یه انباشت سرمایه وحشیانه رو داریم توی این 30-40 سال اخیر که صورت گرفته. تا اینجا خودش به اندازه کافی لطمه میزنه و اینم مثلا فرض کنید در انگلیس قرن 19 هم اینجوری بود دیگه، دوره مثلا انباشت اولیه سرمایه به طور وحشتناکی لطمه زد، یا در همین آلمان و در چه می‌دونم کشورهای صنعتی پیشرفته دیگه هم اینطوری بوده، رودخانه ها آلوده شدن، همه این چیزا، این اتفاقات افتاد درست، که بعد اون وقت تونستن برش گردونن بخش زیادیشو. حالا لازم شد اونو بیشتر واردش میشیم توضیح هم میدیم. منتها شما در کشوری این اتفاق داره میفته که این کشور اون وقت بر اساس دیکته جغرافیا نمیتواند این گونه رفتار کند. این گونه رفتار کردن برای یه چنین کشوری، برای کشوری که توی این دیگه دیکته جغرافیاست، آب منشأ حیاته و شما با آب وقتی اینجوری رفتار میکنی خطر نابودی برای جامعه خودت داره، خیلی روشن خطر نابودی داره. در آلمان شما میتونستی آبو چیز کنی، آبو آلوده کنی و کردند آبو آلوده کردن، رودخانه‌هاش همه سمی بود، رودخانه‌هاش سمی شده بود و غیر و اینا، ولی بعد تونستن تصحیحش کنن. چجوری تونستن تصحیحش کنن؟ توی دهه 80 تمام کارخونه ها رو شروع وادارشون کردن کاتالیزاتور بذارن، تمام به اصطلاح فاضلاب کارخونه، همه کارخونه های بزرگ رو همه رو وادار کردن که آب مصرفی رو که برای چمیدونم برای خنک کردن دستگاه و این حرفا هست، تمام اون آب مصرفی باید ریسایکل میشد. یعنی چی؟ یعنی تو خود کارخونه باید دستگاه های تصفیه میذاشتن، این دستگاه های تصفیه آب رو تصفیه میکردن، دوباره برمیگردوندن داخل کارخونه، دوباره در همون ماشین تراشا با همون آبی که قبلا به صدا سیز شده بودن با همون آب باید خنک میشدن. به این ترتیب ما هم مصرف آب رو به حداقل رسوندن و هم مانع از به اصطلاح ورود این آب به سیکل آب جاری رودخانه ها شدن. اینجوری تونستن این کار بکنن و جلوشو بگیرن. و منتها دیگه حجم آبی که در اختیارشون بود که کاهش پیدا نمیکرد، که حجم آبی که در اختیارشون بود اونقدر کاهش پیدا نمیکرد، کاهش نامحسوس بود. برای یک کشوری مثل ایران این مرگبار میتونه باشه. اینجا برمیگردم به اصل مسئله، یعنی به یکی از یه وجهی به صورت دیگه اصلی مسئله که برای ایران اون وقت برای ما فکر میکنم اهمیت تعیین کننده داره، و اونم اینه که ما در کشوری زندگی میکنیم که کم آبی براش یک مسئله ساده نیست. این کم آبی به طور معینی در ساخت تشکیل دادن ساختار اجتماعی نقش تعیین کننده داشته. یعنی چی در تشکیل دادن ساختار اجتماعی نقش تعیین کننده داشته؟ بعدا خواهیم رسید که وقت این نقش تعیین کننده رو چجوری بورژوازی نادیده میگیره. نقش تعیین کننده که آب داشته، ببینید این همون چیزیه که مارکس در بررسی جوامع آسیایی بهش میگه وجه تولید آسیایی. یعنی ما اینجا با یه جامعه‌ای روبرو هستیم که یعنی به اصطلاح جامعه‌ای که از دل وجه تولید آسیایی در اومده. خب اون وجه تولید آسیایی، تمام اساس بحث وجه تولید آسیایی که مارکس مطرح میکنه برای اینه که در آسیا، خب در آسیا منیجمنت آب به خصوص، یعنی آب تعیین کننده، کمبود آب و سازماندهی آب، استفاده از آب، قدرت مرکزی رو، یه قدرت مرکزی هماهنگ کننده رو الزامی میکرده، یه قدرت مرکزی هماهنگ کننده. خب این قدرت مرکزی هماهنگ کننده دولت مرکزی بود دیگه، دولت مرکزی رو که بعد هگل هم حتی قبلش میگه به اصطلاح در شرق فرد وجود نداره، فقط یک نفر فرده، اونم چیزه، اونم پادشاه. یعنی از کجا میاد این؟ از همون جفتشون، یعنی اینا از این طور دارن توضیحش میدن. یعنی فقدان آبه، آب نیست. و شما تو اروپا نگاه میکردی آب به وفور بود، یعنی آبی که شما در اروپا دهقانی از زمین خودت میکشی بیرون، اون آب مال خودته، میکشی بیرون استفاده میکنی از تو زمین خودت، نه اون آبی که البته آبی که تو رودخونه داری بینی نه، ولی آبی که از زمین میکشی بیرون مال خودته. کسی اصلا نمیاد به اعتراض کنه بگی این آب چرا کشیدی بیرون. ولی تو ایران، تو جایی مثل ایران شما میتونی این کارو بکنی به همین راحتی؟ جایی که چیه؟ جایی که این آب به حدی هست که چیه؟ فقط به حدی هست که به عنوان نمونه متوسط ریزش باران در ایران یک سوم، کمتر از یک سوم متوسط جهانیشه، کمتر از یک سوم متوسط جهانیشه. تازه اونم یه بخشیش تو شمال کشوره که پربارانه، ولی بقیه قسمت ها مناطق مرکزی این حرفا این تیپی نیست. خب یعنی تاریخاً ما جامعه‌ای رو باش طرفیم که این جامعه تاریخاً کمی کم بوده آب، شکل حیات اجتماعیشو رقم زده. فقط هم ایران نبوده، در چین هم اینطوری بود. در چین هم وقتی شما نگاه میکنین تاریخاً یه لایه از بروکرات ها رو دارید که معروفه دیگه، اون بروکراسی چینی بالایی، یه لایه از بروکرات ها رو دارید و دهقان ها رو. در مصر هم اینجوری بوده، یعنی شما در مصر هم این رو دارید، تمدنی که حول مثلا نیل شکل میگیره و بر اساس اون مثلا چیز آب، کل این تمدن هم اینجوری. در ایران غناتی که 1000 کیلومتر 2000 کیلومتر طولشه برای آبیاری ازش استفاده میشه، شما این غنات رو نمیتونی اصلا بسپری دست هر کی که سر راهش هست. برای سازماندهی این غنات و برای سازماندهی جریان آب و تقسیم آب در این غنات میبایستی شما سازمان متمرکزی رو داشته باشی. پیشرفت تکنولوژی ها همین سازمان متمرکزی که وقتی شما میای وارد دوران، شاید مثلا رفاهایی که تو اینجا هست تو جلسه هستید، شاید سنتون قد بده، شاید هم سنتون قد نده، از والدینتون بپرسید، میتونم براتون تعریف کنن که تا همین مدتی قبل یه چیزی، فونکسیونی وجود داشت، کارکردی وجود داشت به عنوان مقامی وجود داشت به اسم میراب، که این میراب اتوریته ای بود در تقسیم آب بین کشاورزای مختلف، حتی در شمال کشور، حتی در شمال پر آب کشور میراب بود که تصمیم میگرفت کدوم نهر، کدوم چیز، کانال کوچولو برای کدوم مزرعه چه روزایی باید بسوشه، ساعت تقسیم ساعت اینا رو همه رو تعیین میکرد. در خود زاینده رود، در همین زایندرویی هست که الان خشک خشکه، تو اونجا هم مثلا این تومار شیخ بهایی بود که معروف شده به تومار شیخ بهایی. تومار شیخ بهایی تنظیم میکرد این رو که به کدوم دهکده و کدوم مزرعه با لیست جزئیات از چه تاریخی تا چه تاریخی، از 75 روز بعد از نمیدونم نوروز شروع میشد صحبه بندی بر اساس تومار، همین تومار معروف به تومار شیخ بهایی شروع میشد تا نمیدونم کی قبل از بعد از نمیدونم آذر و این حرفا که به زمستون میرسیدیم تاریخش نمیدونم، تا اون موقع، از اون موقع بعد هر کشاورزی آزاد بود هر چقدر آب میخواد برداره برداره، ولی تا اون موقع این دقیقا تقسیم میشد. همین آب زاینده رود، آب قنات ها هم به همین ترتیب، اون آب بنابراین یه همچین نظمی رو شما توی یه همچین جامعه‌ای باش روبرو هستی. تو این جامعه اون وقت اومدی اینجوری داری به اصطلاح چیز می‌کنی. یعنی چی؟ یعنی که ما در جامعه، یکی از مشخصات به اصطلاح این جامعه به اصطلاح وجه تولید آسیایی که میگن، یکی از مشخصاتش اینه دیگه در واقع، که مالکیت مالکیت توی یه همچین جامعه‌ای بلا واسطه متعلق به شخص نیست، بلکه از طریق جماعتی که متعلق به شخصه، از طریق جماعت لااقل مالکیت اون چیزهای کلیدی مثل آب، این از طریق جماعته. یعنی شما نمیتونی توی جامعه‌ای که یه همچین جامعه‌ای ادعای رو داشته باشی آب ما هم مصرف میکنم دیگه، چیه چاه میزنم مصرف میکنم، نمیتونی به همین سادگی این کارو بکنی. نتیجهش این میشه که همین الان ما داریم میبینیم، یعنی این اتفاقی که میفته. بنابراین ما اینجا چیزی که داریم میبینیم محصول این دوتا به اصطلاح رونده. یعنی یه روند اینه که ما یه توسعه وحشیانه ای رو داریم، از لجام گسیخته ای رو داریم، از سرمایه‌داری، یه انباشت لجام گسیخته رو داریم از سرمایه‌داری توی این به خصوص سه دهه اخیر، از دهه 70 دیگه این شتابش وحشیانه رفت بالا. و اون وقت چیه؟ و تمامش اون وقت بر اساس چی سازماندهی شده؟ بر اساس اینی که چیه؟ اون قدرت مرکزی که قرار بوده این رو هماهنگش بکنه، اون قدرت مرکزی خودش اولا فقط محدود کرده خودش رو به چی؟ خودش محدود کرده به مثلا حفظ سلطه سیاسی، حفظ سلطه سیاسی و کاری به این نداره. تا جایی که به اختصاص منابع برمیگرده، اساس توجهش به اینه که چیه؟ اساس توجهش به اینه که به خصوص توی صنعت بزرگ اون صنعت بزرگ رو تقویت بکنه، این خیلی روشن، صنعت بزرگ رو تقویت بکنه اساس توجهشه. و تا جایی که به اصطلاح به توزیع منابع بین ارگان‌ها، بخش‌های مختلف، قصبات مختلف، شهرهای مختلف، آدم‌های مختلف برمیگرده، تا جایی که این وجه برمیگرده کارکرد دولت مرکزی رو اصلا نداره، کارکرد یه مجموعه جزایری داره که متشکل شده از لابی‌های مختلف. نماینده مجلس مثلا فرض کن رفسنجان برای رفسنجان لابی میکنه بیشتر آب بگیره، و نماینده مجلس نمیدونم ماجرای یزد خب بارستری نمونه شه دیگه، اونم رئیس جمهور یزدی داشتن، آب و فرستاد یزد، یعنی به همین سادگی. اصلا کاری به این نداره که جای دیگه چه اتفاق میفته. یعنی شما یک نظم اقتصادی و سیاسی رو داری که این نظم اقتصادی و سیاسی اصلا با خود چیز نمیخونه، با خود بنیانهای طبیعی که این روابط و مناسبات برش برقراره نمیخونه. یعنی به خصوص میگم اینجا مسئله کلیدی و گرهی آبه که تاریخاً یه همچین نقشی رو توی شکلگیری تمدن توی این مناطق ایفا کرده، بازی کرده در واقع. اون چیزی که ما داریم میبینیم اون وقت محصول ایناست، محصول این دوتا به اصطلاح اساساً محصول این دوتا مؤلفه است، کنارش اون وقت اضافه هم میشه. بحث مربوط به مافیا و اینا که چیزی هم نیست جز در واقع لابیگری که چیه همه جای دنیا هست. خب یه جایی ممکنه بیشتر باشه، یه جایی ممکنه کمتر باشه، ولی این مربوط به همه جای دنیاست. یه لحظه ببخشید. اون فاکتور سومی یک بهش اضافه میشه در واقع، که میگم در واقع تو همون چارچوب لابیگری میشه این رو گذاشت و طبقه بندی کرد. خب حالا تکلیف چیه؟ وضعیت اینجوری شده، تکلیف چیه؟ یه وجه سیاسی گفتیم داره قضیه، که اون وجه سیاسی تا جایی که به چیز برمیگرده، به این برمیگرده که جماعت میرن اونجا و شعار میدن علیه کل نظام. مثلا فرض کن الان بعد از به خصوص بعد از این که اون تجمع بزرگ کشاورزا تموم شد، این حرفا، خب این اتفاق افتاد توی اصفهان و حالا ممکنه دوباره تو روزهای آینده بازم این اتفاق بیفته و یه سری جمع شن و از این شعارا بدن اینا، و رسانه‌های چیزام رسانه هم خب دارن به اصطلاح تشویقش میکنن، تبلیغ میکنن، بعد پروموت میکنن حسابی پشتشونن، باد میزنن به این آتیشون حرفا. خب این میره تو کاتگوری همون چیز عمومی که جدال عمومی که به اصطلاح بین براندازا بوده اون حرفا. آیا اینا قادر خواهند بود که مثلا فرض کنید نیروی کشاورزان رو به کار بگیرن و در ادامه مثلا به کار بگیرن و به عنوان اهرمی در جهت براندازی به این شکل حرکت بکنن؟ تبلیغا این اتفاق نخواهد افتاد. این اتفاق نخواهد افتاد به این دلیل خیلی ساده، این اتفاق نخواهد افتاد که اون این جنبش هایی که الان به اصطلاح اومدن وسط و اون جوانایی که اومدن وسط و خودشون هم دارن میگن سازمان مجاهدین خلق ایران وقتی چیز شد به اصطلاح کلیپ ویدیویی من بعد از این چیزو داد که از اون زد و خورده و فلان حرفا، اصلا تیتر کلیپ ویدیویی گزارش کلیپ ویدیویش هم این بود که برخورد مردم و جوانان، این کشاورزی میگرفتن کنار، مردم و جوانان، مردم و جوانان هم معلومه چیه، این اسم رمز چیه دیگه، اسم رمز یه جنبشیه که این جنبش به اصطلاح پیکره به بدنش توی اون چیز فعالش توی اخشار متوسط شهری به اصطلاح این تیپیه. خب یعنی اینا این اون جنبشی نیست که بتونه چون توده وسیع‌تری رو بسیج بکنه اون حرفا. اما این تا جایی که به بحث براندازا و این حرفا برمیگرده. منتها مسئله گرهی چیزی دیگه است. مسئله گرهی اینه که اون جبهه سیاسی هم که یک سرش از چیز شروع میشه، از به اصطلاح اصلاح طلبان رادیکال شروع میشه و بعد سر دیگرش به همین براندازان ختم میشه، مجاهد و برانداز و فرشگرد و همه اینا با هم دیگه سر دیگرش با این ختم میشه، این جبهه سیاسی از نقطه نظر اجتماعی پاسخی نداره. یعنی از نقطه نظر اجتماعی شما فکر میکنید مثلا فرض کنید پاسخ ایران کارشناسانی که ایران انترنشنال میاره به این بحران آب چیست؟ پاسخشون چیه؟ جز اینکه یه به اصطلاح حمله ای بکنن به مدیریت بی رویه ببخشید و مدیریت بی رویه بی لیاقتی و غیره و غیره، یعنی که میگم ما با لیاقت تریم، ولی بحثی که ما الان داشتیم نشون داد که مسئله اصلا به لیاقت اینا مربوط نیست، مسئله بر سر اینه که شما نمیتونید اونجایی که منافع مختلف متضاد با همدیگه ای هست، اونجایی که مثلا به عبارتی اونجایی که جامعه جماعت میبایستی مشترکاً عمل کند، جماعت باید مشترکاً عمل کنه در تای قضیه، یعنی روشن بگیم این رو، جماعت باید مشترکاً عمل کنه. اون چیزی هم که تو چین اتفاق افتاد که جنگلا اینجوری شد، حجم جنگلا اینقدر زیاد رفت بالا به این علت بود که جماعت به معنای حالا مشترکاً عمل کرد، یعنی تحت کنترل دولت با مشارکت دهقانان که میگن 20% از دهقانان هم توی این گسترش جنگلا مشارکت داشتن. خب یعنی جماعت باید عمل کنه. در ایران شما چنین جماعتی رو نمی‌بینید، هیچ کجا نمی‌بینید، همچین کانسپتی رو، همچین چشم‌اندازی رو هیچ کس نداره. بذارید من نمونه رو براتون بخونم که از چیز، از سمیناری که برگزار شده و مدتی قبل برگزار شده، فرقی هم نمیکنه، شما توی اپوزیسیون هم میتونید برید بگردید ببینید همین جوریه، توی خود جمهوری اسلامی هم همینه، هیچ فرق به اصطلاح محتوایی نمیکنه. مثلا من فقط بگم که این میگم چند تا چیز رو براتون بخونم که اصلا تعجب میکنید. اساس پیشنهاد اینا چیه؟ ستاره های اینها، اون آقای مثلا فرض کنید کاوه مدنی که الان فرار کرده دیگه، بقیهشون هم اینجوری هم، بقیهشون هم اینجوری هم، اساس پیشنهاد اینا برای مقابله با این وضعیت کم بوده آب و غیر اون حرفا، پیشنهاد تشکیل بازار آبه. ببینید خیلی جالبه. البته قبل از اینکه این رو بگم، این رو اشاره بکنم، به هیچ وجه اینجوری نیست که در ایران مطالعات و بررسی‌های علمی موجود نباشه، یعنی دانشش موجود نباشه، دانشش موجود هست، حتی نمونه‌هایی حتی نمونه هایی هم وجود داره که نمونه های موفقی هم وجود داره که آدم واقعا هضم میکنه از این نمونه های موفقی که چیه؟ نمونه های موفقی که تو ایران اتفاق افتاده که موفق ترینش شاید مال چیز اون مال فسا باشه، حوزه به اصطلاح اون طرح پخش سیلاب فسا، اون یه طرح پخش سیلاب فسا هست که بسیار بسیار جالبه. یه چیزیه که شروع کردن، یه از چند سال پیش شروع کردن، بعد به طور قابل توجهی مقدار قابل توجهی آب سیلاب ها رو جلب میکنه به خودش، نگه میداره و بعد به اصطلاح پس میده. به هر صورت کاری نداریم، اون چیز هست، یعنی از نظر علمی شناخت این قضیه موجوده، اینجوری نیست که موجود نباشه. تا جایی که مطالعات من نشون میده، به من نشون میده، این هست. اما شاه بیت، اون چیزی که اینا فکر میکنن میتونه بحران حل کنه، تشکیل پیشنهاد تشکیل بازار آبه. تمام بحثی هم که دارن میکنن، اصلا نقطه ورود به بحث اصلا اینه، نقطه ورود به بحث از اینه که نشون بدن که دولت چیزه، دولت فاسده، دولت کارایی نداره، مدیریت کارایی نداره، بدون دخالت بخش خصوصی نمیشود. کارشناسان معتقدند، ببینید اینا چیزه یه که تو وال استریت جورنال ایران داره می نویسه، گزارشاتی که از یه دونه نشستی که به صاحب وزیر نیروی سابق هم اردکانیان، یعنی همون کسی که آب کوهرنگ رو منتقل کرد به یزد و این وضعیت رو امروز داره چهار ماهه برای اصفهان به وجود آورد، برصورت تو ایشون هم اونجا بود که حالا می بینیم. کارشناسان معتقدن که قیمت آب با توجه به ارزش آب، باید قیمت آب با توجه به ارزش آب و بدون دخالت‌های مستقیم دولت با تقویت نیروهای بازار تعیین شود. این راه حلیه که اینا دارن می‌ذارن جلو. و این راه حل همه دارن می‌ذارن جلو. اینجوری نیست که فقط دولتی‌ها چیز. به گفته این نهاوندیان، یکی از ضرورت‌های اصلاح سیاست‌های کلان آبی کشور تغییر پارادایم مدیریت آبی است. به این معنا که از نگاه و رویکرد سیاسی به آب پرهیز شود و نگاه اقتصادی بر مدیریت حاکم شود. بعد از نمونه‌های موفق عملکرد سرمایه‌گذاران در حوزه آب، فروش آب بسته‌بندی است. عجب. شما تا ببینید ماجرا چه جوری داره میره جلو، یعنی اینجوری نمی‌خوان به اصطلاح این کارو بکنن. آره. بعد خود آقای اردکانیان که وزیر نیروی سابق، البته وزیر نیروی کنونی هم فکر نمی کنم تصوراتی غیر از این داشته باشه، اتفاقا برعکس ممکنه رادیکال تر عمل بکنه و این کارو بکنه، چون یکی از مشخصات وزرای دولت رئیسی اینه که انقلابی هن، ارزشی هن، و انقلابی و ارزشی از این نمی ترسه که بهش برچسب لیبرال بزنن. و مثلا خبری که تازگی در اومده، توافق موقت رو تبدیل بکنن به چی؟ مزد توافقی، یعنی مزد نه بر اساس قوانین حداقل دستمزد و این حرفا، مزد رو بکنن توافقی، چون وزیر انقلابیه میتونه این کارو بکنه، مسئله نیست براش. نمیترسه از این، نمیترسه از این که رادیکالتر آزار آزادی بکنه. آقای اردکانیان و همون آقای وزیر نیرو صحبت از این میکنه، این مال میگم دولت قبلیه، اواخر دولت قبلیه، فکر کنم 2019 اینا بود، یه همچین بحثی. میگه بسیاری از دولت‌ها به دلیل هزینه‌های سنگین طرح‌های توسعه منابع آب ساخت بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آبی، مدیریت و گاهی حتی مالکیت این سیستم ها رو به بخش خصوصی واگذار کردند. البته قضاوت در مورد گرایش به خصوصی سازی و کالاساز آب زود است، اضافه میکنه ایشون. میترسن هنوز. اما دلایل زیادی برای پیگیری آن وجود دارد. دلایلش به اندازه این هست که وزرای جدید به طور جدیتری بهش فکر کنند. به هر صورت این افقیه که حاکمه. گفتم اینا تازه چیزه، اینا کسی که این خود یکی از کسایی هم که این پیشنهاد رو به اصطلاح اصلا جا انداخت، فعال بود در جا انداختن این پیشنهاد و برسان موثر بود در دفاع از این پیشنهاد، میگم آقای کاوه مدنی بود که ایشون فراری الان تو کمپ این وریاست. احتمال داره با من نمیدونم، ممکنه قاف کمپ به اصطلاح براندازان باشه، فرق نمیکنه. به هر صورت شما این ورم بگردی چیز دیگه ای پیدا نمیکنی، این ورم بگردی همینو پیدا میکنی. یعنی اون چیز جماعتی که میگم، اون نقشی که جماعت جامعه میبایستی در هدایت و کنترل این قضیه ایفا بکنه شما این نمیبینی. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اون چیزی که ما الان شاهدشیم، گفتم من چیزایی که میتونم طرح کنم در حد به صلاح طرح سوالاتیه که بتونیم با هم دیگه تو هم فکری مشترک با هم دیگه برسیم به نتایجی که به صلاح بتونه ما رو جلو ببره. اون چیزی که در حال حاضر داره اتفاق میفته به نظر من یه وضعیتیه که ممکنه البته در باز به دلیل تغییرات طبیعی، مثلا فرض کنید بارش باران در کوتاه مدت و به اندازه کافی ممکنه تعدیل بشه، این وضعیت ممکنه تعدیل بشه. اما تجربه سال 98 نشون میده، تجربه سال 98، سیل سال 98 رو شما نگاه بکنید، چه سیل عظیمی، اتفاقی که افتاده، بلایی که سر محیط طبیعی آوردن توی این مدت اینطوری بوده که حتی از اون سیل عظیم هم هیچی باقی نمون، تو کوتاه‌ترین مدت همه چیزش از بین رفت. این که چقدرش اصلا رفته تو منابع آبای زیرزمینی و چقدرش رو تونستن تو همین به اصطلاح پروژه‌های مثل پخش سیلاب و فسا که گفتم، مثل اون پروژه‌های پخش سیلاب تونستن کنترل کنن، نگه دارن، تبدیلش بکنن به آب زیرزمینی که بتونن استفاده کنن، این اتفاقات هم نیفتاده. بنابراین حتی اگر یه سیلاب بزرگی مثل سال 98 هم اتفاق بیفته، حد اکثر برای یه فصل میتونه قضیه رو تعدیل کنه و نه بیشتر. یعنی اینطوری نیست که ما بتونیم انتظار اینو داشته باشیم که چیه یه سیلاب اونجوری میتونه مسئله رو حل کنه و به اصطلاح بندازه عقب. این وضعیتی که ما الان باش مواجهیم، درست؟ یعنی چی؟ یعنی این که ما الان تو وضعیتی قرار داریم، اگر اینا بخوان این وضعیت ادامه بدن، اگر بخوان با همین بحث هایی مثل تشکیل بازار آب و یرفا بخوان این کارا رو بکنن، اوضاع خرابتر خواهد شد. یعنی بدون برو برگرد اوضاع خرابتر خواهد شد. تا جایی که به کشاورزان برمیگرده، اینا سعی خواهند کرد حالا که توی وین یه توافقاتی رو بکنن و تو جاهای دیگه به اصطلاح یه سری پولای بلوکه شده رو آزاد بکنند و بتونن بالاخره یه فضای تنفسی برای خودشون ایجاد بکنند و به یه جورایی به اصطلاح با یه جبران خسارت در واقع یا کمک مالی مثلا برای یه بخشی از این کشاورزان قضیه رو به اصطلاح آروم نگه دارن که برن جلو. پروژه به اصطلاح تأمین آب هم خب برای آب شرب و اینا از قدیم داشتن این بحث رو میکردن، از قدیم داشتن این بحث رو میکردن که آب رو از تاجیکستان وارد کنن. یعنی ممکنه الان دوباره همین بحث واردات آب از تاجیکستان رو دوباره بگیرن در دستور کار خودشون بذارن، ممکنه این کارا رو بکنن. ولی همین این کارا به این معنا نیست که مسئله حل میشه، مسئله به هیچ وجه حل نمیشه. یعنی اون چیزی که ما باهاش روبرو هستیم به یه ابعادی رسیده که این ابعاد لااقل تو بخشایی از کشور، میگم وقتی شما در گیلان حتی به حد به اصطلاح از حد عادی عبور کرده و حد به اصطلاح حالا کریتیکال یا ناجور بالاخره در رابطه با تامین آب شرب رسیدیم، داریم میرسیم. حتی اونجا خب میتونید تصور کنید جایی کم آب چه خواهد شد. یعنی الان ما توی همچین وضعیتی هستیم. اگر اینها هیچ چیزی رو لااقل من مشاهده نکردم که شواهدی رو از این نشون بده که اینا به یه سمت درستی دارن حرکت میکنن، چون اصلا بنیانهای تصمیم گیری یه چیز دیگه است. بنیانهای تصمیم گیری همین دولت کنونی، دولت آقای رئیسی، همین این دولت هم بنیانهای تصمیم گیریش اینه که واگذار کنه به مردم. یعنی حرفش همون حرفیه که اونجا زده آقای اردکانیان وزیر روحانی زده، منتها بدون لابیگری واگذار کنه به مردم، مثلا و فاسد نباشه دیگه، بدون لابیگری واگذار کنه به مردم مثلا این تیپی. ولی به اصل قضیه اینه. خب این یعنی چی؟ یعنی که این دیر یا زود اگر ادامه پیدا بکنه، این دیر یا زود مسئله رو به سمت یه بحران شدیدتری سوق خواهد داد. شما نمیتونی همچی چیزی رو حلش بکنی. این دیکته طبیعته. شما بایستی در مقابل این دیکته طبیعت، فرق هم نمیکنه هر چی باشی. فرض کنیم الان مثلا، بذارید یه مثال بزنم، فرض کنید الان آلمان من مثال زدم براتون، با چین دیگه در مورد جنگل ها. خب جنگل ها در چین تماما دولتی هن. درست؟ جنگل ها در آلمان که گفتم بیشتر هم شده، 45% جنگل ها در آلمان خصوصی هن، در مالکیت خصوصی هن. جالبه نه؟ 45% خصوصی هن. اون بخش به اصطلاح دولتیش، حتی خود به اصطلاح حاکمیت دولتیش، اجازه بدید اون رو هم یه نگاهی بکنم و بهتون بگم، حتی اون هم یک لحظه اجازه بدید، 48% ببخشید 48% خصوصیه، 29% در تملک ایالت هاست، ایالت ها نه دولت مرکزی، 19% دست چیزه بنیاد ها و ایناست، 4% دست دولت مرکزیه، یعنی متعلق به دولت مرکزی. این ساختار جنگل آلمانه. درست؟ میخوام بگم کاملا سرمایه‌داران هست و 48% دست بخش خصوصیه. در چین هیچیش بخش دست بخش خصوصی نبود، ولی در هر دو ما این افزایش سطح زیرکش رو داریم، سطح زیر مثل جنگلی، پوشش جنگلی رو داریم میبینیم، در هر دو داریم میبینیم. وجه مشترکشون چیه؟ وجه مشترکشون اینه که در آلمان هم اون کسی که اون صاحب پسلا خصوصی جنگله بدون مجوز دولت اجازه به هیچ کاری نداره تو اون جنگل. هر کاری رو بخواد بکنه باید مجوز دولت بگیره، هر کاری رو، هر جوری بخواد دست دخل و تصرف بکنه تو اون جنگل باید مجوز دولتی بگیره، نمیشه همینجوری کار بکنه. این بچه یعنی از اون نقطه نظر وقت تو این همه آلمانش هم مثل همون چینه. خب یعنی چی؟ یعنی میخوام بگم در ایرانی که ما الان داریم صحبت چی میکنیم هیچ فرق نمیکنه. ممکنه اصلا شما بگید که چیه، ممکنه دولت سرمایه‌داری باشه، ممکنه فردا اصلا انقلاب اجتماعی بشه، طبقه کارگر بیاد قدرت اصل گیره و غیره و این حرفا. شما نمیتونی حکم قوانین طبیعت رو، دیکته قوانین طبیعت رو نمیتونی نادیده بگیری. این وضعیتی که باید پیش بره، باید شکل بگیره. اگر این کار رو بکنن، یعنی این تنها چیزی که ممکنه اوضاع رو آرومش بکنه و به اصطلاح بتونه یه چشم‌اندازی رو باز بکنه، اونم لااقل برای دراز مدت. یعنی باید نشون بدن که مثلا فرض کنید ما یه اقداماتی رو تو این زمینه داریم شروع میکنیم که اونم تناقضای خودشو داره، چجوری باید به این لابی‌ها غلبه بکنن. الان مثلا خب خیلی خیلی روشنه، منطقی ترین چیز اینه که بخشی از منابعی رو که مثلا فرض کن آبی رو که در یزد هست اختصاص بدن به اصفهان که این بحران مثلا فرض کن شدید آبی رو داره، برای اینکه این چیز بشه، برای اینکه به صورت تعدیل بشه. اما این یعنی چی؟ این یعنی که در یأس شما همین فردا اینا رو خواهید داشت. و بعد فردا کسایی که امروز تو اصفهان رفتن تو خیابون استفاده کردن از تظاهرات براندازا، از تظاهرات کشاورزا و رفتن اونجا نمیدونم علیه خامنه‌ای و نظام و پاسدار و اینا شعار دادن، فردا تو یزد میرن تو خیابون اون وقت برای اعتراض یزدی ها و اونجا اون وقت همین کارو میکنن. ولی برصورت این اتفاق خواهد افتاد. یعنی اینطوری نیست، یعنی اون چیزی که شما الان فاقدش هستید نداری دیگه، یعنی همچی چیزی رو نداری، اون قدرت متمرکز کننده ای که بتونه این رو سازمانش بده و ببره جلو. مشکلیه که اونجا الان هست، جلو چشم ما هست و یه بار دیگه این داره خودشو خود نمایی میکنه، داره خودشو نشون میده. این حالا مقدماتی بود برای که به اصطلاح ما بتونیم لااقل سعی کردم که مثلا بتونیم وارد بحث بشیم و یه مقداری بشناسیم که اون گره‌های اساسی مشکل بحران آب تو ایران چیه و چجوری میشه بهش نگاه کرد و چشم اندازاش چیه و این حرفا. امیدوارم که مثلا تو بحث و گفتگو این حرفا بحثامون تو بحث و گفتگو میگم توی قسمت پرسش و گفتگو اینا بحثا بهتر بره جلو و یه خورده تعمیق بشه و بتونیم بیشتر تبادل نظر بکنیم. خیلی ممنون از حوصلتون.
خب من یه سوال دریافت کردم از یکی از رفقا. خب این بحث دیگری در واقع مطرح کردن که احتمالاً به موضوع این جلسه مطرح نیست، ولی خب از موضوعات مورد بحث خود تدارک هم هست که به هر حال احتمالاً در آینده روش نکاتی رو مطرح میکنه. من فقط بحث این رفیق رو مطرح میکنم، سوالش رو به این ترتیب هست که در مورد بیت کوین و رمز ارزها چه دیدی دارید، به خصوصی که دارن بانک های مرکزی رو کنار میزنند عملا، و دیدگاه شما بهش مثبت یا خیر. این سوالی بوده که این رفیق مطرح میکنه که میگم خب به هر حال یکی از مسائل مورد بحث در آینده در اون تدارک خواهد بود، ولی به هر حال اگر رفیق به من مایل به این سوال جواب بده یا به آینده واگذار بکنه، به هر حال خودش وارد بشه. یه سوال دیگه یکی از رفقا فرستاده بین طریق که آیا نقش دولت در چین در مورد جلوگیری از تصرف مستقیم اموال عمومی از سوی سرمایه‌داران میتواند توجیهی برای جو ضد چینی جمهوری اسلامی و اپوزیسیون باشد؟ به هر حال اینم سوال یکی از رفقاست. پس رفیق من فعلا این دو تا سوال رو داریم، تا الان هم کسی نوبت نگرفته. رفقا کمکاری نکنید لطفا، با اشتیاق بیاید وسط بحثتون رو هر صحبتی که دارید مطرح بکنید. رفیق من این دو تا سوال در حال حاضر مطرح است، لطفا کنید میکو بگیریم.
ببینید رفاق عزیز، من قبل از این سوال جواب بدم، مالایی بخش شده بخش سوال و اینا، ولی فقط سوال نه، خودتونم بحث متفاوتی دارید میتونید یا تر کنید، یعنی اصلا اینجوری نباشه که فقط به تر سوال باشه اون حرفا، برصورت بحث متفاوتی هم دارید بیاید تر کنید، خوبه مفیده، خب تبادل نظر بیشتری بشه اینجا. اما در مورد چیز، در مورد این دو تا سوالی که شد مطرح شد، از اون دومیه شروع کنم. آیا نقش دولت در چین در جلوگیری از این یا در تعیین حد و حدود سرمایه‌دارا و مالکیت خصوصی و نمی حرفا، آیا این چیزه، این تاثیر داره تو این که تبلیغات ضد چینی میشه اون حرفا؟ به نظرم این تاثیرش چیز نیست، تاثیرش به اصطلاح ثانویه، زیاد مهم نیست. مهم، یعنی چین اگه اینجوری هم نبود، خب فرض کنید به جای چین، ببخشید، به جای چین یه چیزی بود مثل انگلستان مثلا یا آلمان، خب حتی در موقعیت چین قرار داشت مثلا، باز یه همچین یه کمپ، ما شاهدی همچین کمپینی می بودیم بر علیه اونا، با این تفاوت که خب حالا مؤلفه‌هاش متفاوت می شد دیگه، مؤلفه‌هاش متفاوت می شد، یه مقدار فرق می کرد. در مورد چین، بالاخره قدرت چینه که اون رو تارگت کرده، اون رو هدف قرار داده اینا، ولی شاید از نقطه نظر به اصطلاح خود به اصطلاح دولت‌های سرمایه‌داری غربی این مسئله زیاد اهمیتی نداشته باشه، یعنی اگر چینی همچی چیزی رو نداشت، و چون به هر صورت گفتم، من چند بارم قبلا گفتم، تا 3-4 سال پیش چین و دوری که ترامپ اومده بود سر کار، خودش یکی از به اصطلاح منبع امید بود برای به اصطلاح این گلوبالیست ها، خب که بالاخره کنار با آقای شی جینگ پینگ و با خانم مرکل بازار جهانی رو حفظ کنند و خب اینجوری بشه، و حقیقتا هم هیچ مشکلی باش نداشتن، هیچ مشکلی هم با همین دست به اصطلاح دست بردن دولت چین در هدایت اقتصاد و فلان نفع و اون شکل مشکلی هم نداشتن، چون چینه خودشون متحد میتونست به این قراردادهای جهانی و به این بازارهای جهانی و تعرفه‌های گمرکی رو نمیخواست و غیره و غیره و غیره. از اون زمانی که مثلا جنگ تعرفه‌های گمرکی شروع شد و بعد از اون زمانی که مثلا قدرت چین هم در واقع بیشتر افزایش پیدا کرد و اینا، از اون زمانی که این قضیه داره تبدیل میشه به چیزی که البته الان، خب البته اینم هست، این مؤلفه هم هست، البته الان با توجه به تغییراتی که صورت گرفته، خب مؤلفه ایدئولوژیک هم الان به عنوان یه مؤلفه مهم وارد میشه، ولی به نظر من علت اصلیش اون مؤلفه ایدئولوژیک نیست در مقدمه اصلا، علت اصلیش اینه که بلوک رقیب اقتصادی دیگه، چیز نداره که شما هر جوری هم اون بالا بخوای رابطه دولت با طبقه رو تنظیم کنی، خب بالاخره به عنوان رقیب اقتصادی هدف قرار خواهید گرفت. اما در مورد بیت کوین و رمزارزها، خب رفیق وحید الان یه چیزی داد دیگه، یه توضیح داد کوچیک و اینا. خب این مسئله بیت کوین و رمزارزها رو یکی از چیزایی که به اصطلاح ما الان خودمونم داریم روش کار میکنیم، یعنی به طور جمعی داریم روش کار میکنیم و باید که بتونیم به اصطلاح تو این زمینه یه لااقل درک روشنی رو خودمون داشته باشیم و بتونیم هم ارائه بدیم به، چون مسئله فقط چیزیم، بتونیم ارائه بدیم به جامعه. تا جایی که به چیز برمیگرده، خودم شخصا خب ارزیابی خودم برمیگرده از این بیت کوین ها و این حرفا، بیت کوین و این رمزارز و اینا، کل این ماجرا خب از عجیبی خودم اینه که میره تو هیته به اصطلاح سرمایه فیکتیف، سرمایه فیکتیفی که مارکس ازش بحث میکنه، سرمایه‌ای که در واقع سرمایه نیست، سرمایه‌ای که وجود خارجی نداره، سرمایه فیکتیفه، این میره تو اون کاتگوری و اینا، و دیر یا زود اون وقت این سرمایه فیکتیف به خصوص تو بحران‌ها اولین بخشی از سرمایه خواهد بود که قربانی خواهد شد، یعنی این چیزی که اتفاق میفته. اون به خصوصی که شما مطرح کردید که دارن بانک‌های مرکزی رو کنار میزنن، اون به خصوص رو من مخالفم باش، اینطوری نیست، چون انحصار پول همچنان دست بانک مرکزی، بانک‌های مرکزی غیر از السالوادور اینا، هیچ کشوری الان سر بیت کوین اینا چیز نکرده، یعنی بیت کوین اینا رو به رسمیت نشناخته، اصلا جایی به عنوان به اصطلاح وسیله مبادله خب به رسمیت شناخته نشده، برعکس خیلی جا داره محدودش میکنن، اون بیت کوین به اصطلاح رمز ارز دولتی رو میخوان به جاش بذارن و این حرفا. بنابراین میگم من شخصا بیشتر تو این اینجوری تو این چارچوب مسئله رو میبینم، اما یه وجه دیگه هم داره که این وقت کافی نیست، توضیح این قضیه بیت کوین و رمز ارز از این زاویه کافی نیست، چون بیت کوین و رمز ارز بعد از بحران سال 2008 و 2009 به وجود اومد، و تو سولان بحران سال 2008-2009، حالا اینکه مخترع بیت کوین یه ژاپنی بوده فرقی تو این اصل ماجرا وجود نمیاره. بحران سال 2008-2009 در واقع یه نقطه عطفی بود در به اصطلاح تجدید قدرت یه جریانی در درون به اصطلاح سرمایه‌داری به اسم جریان لیبرتاریان. خب این جریان لیبرتاریان تصادفی نیست که از نقطه نظر سیاسی به اصطلاح ایدئولوژیک اون جریان لیبرتاریان در واقع به طور اساسی میره پشت چیز، پشت اتفاقا همین بیت کوین. بخشی به اصطلاح بیت کوین و رمزارزها و اینا به عنوان ابزاری برای چیه؟ برای اینکه دخالت دولت رو کم بکنن و غیره. یعنی این اتفاقی که از اون دوره میفته، یعنی بیت کوین یه وجه اینجوری داره، یه وجه به اصطلاح ایدئولوژیک اجتماعی اینجوری داره بیت کوین و رمزارزها به عنوان به اصطلاح چیه؟ به عنوان ابزارهایی که در مقابل به اصطلاح دولت مرکزی میتونن بایستن. خب که این یه طرف قضیه است. بعد یه وجه دیگه هم هست که اون وجه هم مهمه، که به نظر من تو بحثای ما اون وقت ما باید بتونیم که به هر ستای وجهش بپردازیم. خب اون وجه دیگه هم که مهمه خیلی ساده مسئله تکنولوژیه. تکنولوژیه که ما با بیت کوین و این رمزارزها و بلاک چین و اینا باش روبرو هستیم، چون این یک الگویی از سازماندهی به اصطلاح جامعه اجتماعی رو هم متناظر با این تکنولوژیه، یه الگوی به اصطلاح دیسنترالایز اورگانایزیشن، یه سازماندهی غیر متمرکز رو این تکنولوژی باش متناظر باش، که خب به عنوان یه آلترناتیو مطرح میشه در مقابل اون بیگ دیتا که یک سازماندهی اجتماعی متفاوتی رو باش به اصطلاح متناظر باشه. بیگ دیتا که سازماندهی اجتماعی در واقع متمرکز رو بیشتر بهش میخوره این حرفا. همه اینا اون وقت اساسی هم هست که به طور مستقیمی خب ما در مورد سوسیالیسم بخوایم حرف بزنیم این بحثا رو نمیتونیم نادیده بگیریم. باید پاسخهای روشنی بهشون داشته باشیم و بدونیم که چیه، بدونیم که چون اینا تکنولوژی‌های جدیده، ما دیگه فقط با تکنولوژی‌های قدیمی که طبقه کارگر هم بخواد جامعه رو اداره کنه نمیتونه که به این تکنولوژی‌های جدید بی‌اعتنا بمونه. اتفاقا برعکس میبایستی مسلط باشه بهشون، یا لااقل میبایستی از دل خودش، فرزندان خودش، خب از دل خودش کارشناسانی رو بده بیرون که این کارشناسا مسلط باشن، متخصص باشن، مسلط باشن و برصورت به عنوان یه جریان سیاسی هم میبایستی درک روشنتری از این قضیه داشته باشیم و بدونیم. برصورت این بحثیه که امیدوارم اینا بتونیم ما توی چند ماه آینده این بحث رو هم چیز بکنیم. قطعا هم خیلی خوشحال خواهیم شد که رفقای بیشتری مداخله کنن توی این بحث ها، حالا به هر شکلی که هست و اینا.
همین رفیقی که در مورد بیت کوین نوشته بود سوال کرده بود و به هر حال یه نکته رو خاطر نشان کرده که تا جایی که من هم میبینم برخی آنارشیست‌ها خیلی از بیت کوین طرفداری میکنه. یه نکته که مطرح کرده که من ضمن اینکه به هر حال تشکر میکنم از اینکه این رفیق این مسئله توجه داشت و به هر حال مطرح کرد، بازم میگم در استمرار در تقاضاهای مکرری که داشتیم اینه که رفقا توی این زمینه کدوم غیر از توی جلسات و نشستایی که داریم باید شرکت میکنن، اگر کاری رو این زمینه انجام دادن و میتونن ارائه بدن ما استقبال میکنیم از مشارکت این رفقا توی این گونه بحث‌ها، و که به خصوص در مورد مباحث کنفرانس آتی که در پی خواهد آمد از مشارکت این رفقا استقبال میکنیم. خیلی خوبه که مشارکت بکنن و حتی اگر نقدی انتقادی تو این زمینه هست ارائه بدن. در همین جلسه هم همینطور، حتی به جز ارائه بحث حتی اگر نقدی دارن رفقا به هر حال خوشحال میشیم که مطرح بشه. یک صحبت دیگه، یک سوال دیگه، یکی از رفقا مطرح کرده سوالی یا بحثی نمیدونم حالا، به این ترتیب که در چین هیچ موقع مالکیت زمین، آب و منابع عمومی هیچ موقع به عنوان کالا خصوصی سازی نشد، در حالی که جمهوری اسلامی از اولش رادیکال برعکسش بود، اما در اصل این قارت ثروت، این قارت و ثروت اندوزی نظام و اپوزیسیون با هم توافق دارند. این همین هم در مورد مالیات مطرحه، در حالی که حدود 70% از اقتصاد ایران سیاه خارج از چرخه مالیاتی کار میکنه، در چین حداقل با پوشش سوسیالیستی درست برعکس. این نکته بود که رفیق مطرح کرده بود. یکی از رفقام که دستش بالاست میکروفونش آزاد میکنم. رفیق برای من قبل از اینکه این رفیق آزاد بشه لطف کنید اگر صحبتی در این رابطه با نکته مورد نظر این رفیق دارید مطرح کنید.
والا من دو تا سوال اینجا دارم که رفقا مطرح کردن. خب این دو تا سوال من همینجوری میخونم، یه بار سوالای خوبی هم اصلا رفقا مطرح کردن، میخونمشون بعد حالا ببینیم الان بهش بپردازیم یا اینکه یه رفیقی هم میخواد صحبت کنه و بعد از صحبت اون رفیق بهش بپردازیم. سوالی که رفیق اول میکنه اینه که میگه درباره سدسازی های ترکیه و تنش آبی بین کشورها نظرتون چیه؟ به نظرتون میتونه بحران آب خودش محرکی برای درگیری ژئوپلیتیک تو منطقه مثلا بین ایران و ترکیه بشه؟ این سوال اوله. سوال دوم اینه که فارغ از ادعای لیبرالیست ها و جریان های غربگرا به مثابه الگوی غربی انباش سرمایه که از زمان بعد از دیوار در خیلی از کشورها از جمله کشورهای آمریکای لاتین که منابع تأمین و تولید آب را خصوصی میکرد و اتفاقا در آمار که شگرد سرمایه‌داری توانستند پیشرفت‌های محدودی داشته باشند و غیره، اما مثلا خود امر انتقال آب با نظارت دولتی به واقع میتواند پاسخگو باشد. برای مثال انتقال آب از منابع تجدیدپذیر از جنوب، جنوب شرقی در لیبی نشان می‌دهد که دستکاری در طبیعت نه باعث فاجعه طبیعی آنطوری می‌گویند، بلکه می‌شود این دستکاری‌ها را به طریقی در خدمت نیازهای جامعه استفاده کرد. از شما می‌خوام که کمی هم بیشتر این بحث رو مطرح کنید که خود دستکاری طبیعت با شناخت قوانین آن، نه قوانین انباشت، نه در نهایت امری است در تناقض با طبیعت یا مبتنی است با همون سازگار طبیعت که بشر قسمی از آن است. اینا رو اجازه بدین یه توضیح بدم. اون رفیقی هم دستش بالاست اگه اجازه بده من اینو توضیح بدم و بعد بریم روش. سعی میکنم کوتاه توضیح بدم. در مورد مسئله ترکیه و تنش آبی، این که محرکی برای درگیری ژئوپلیتیک میتونه باشه، معلومه میتونه باشه، هست، همین الان هم هست. خب یعنی اصلا چیز نیست. ولی این که درگیری ژئوپلیتیک منظور شما اگر اینه که جابجایی نمیدونم ژئوپلیتیک اتفاق بیفته به طوری که یک کشور از یک اردوگاه بره به یه اردوگاه دیگه، مثلا فرض کن گرایش به شرق رو بذاره کنار بره به سمت غرب یا غیره، خب این برای این همچی چیزی کافی نیست. خب فاکتورهای دیگه هم این وسط مهمه که اون فاکتورهای دیگه هم باید باشن. مثلا فرض کنید یا اگه منظورتون جنگ، درگیری از منظور شما از درگیری مثلا جنگ چیزیه، به همین سادگی این جنگ، چنین جنگ‌هایی اتفاق نمی‌افته. یعنی مثلا فرض کنید الان اگر ترکیه بخواد وارد چنین جنگی بشه، این به اصطلاح بخواد وارد چنین جنگی بشه، این تمام نقشه، تمام موقعیت ترکیه اصلا به هم می‌ریزه، خیلی روشن به هم می‌ریزه. در صورت وقوع یه چنین جنگی درگیری فرضی، بازنده اصلی هم ترکیه خواهد بود نه ایران. به این علت اصلی بازنده اصلی، حتی فرقی هم نمی‌کنه، خود وقوع جنگ بازنده اصلی ترکیه خواهد بود که ترکیه خیلی چیز داره دست میده، ایران چیزی نداره دست بده، که کشور تحریم شده یه که اندازه کافی اقتصادی تحت فشار بوده. مثلا فرض کنید اگر ناامن بشه سرمایه میخواد ازش فرار کنه، سرمایه که فرار کرده که همشه، سرمایه نمونده تو که خیلی حالا من طوری چیز میگم، اگزاجری میگم، یعنی اغراق شده میگم، ولی ترکیه نه اینطوری نیست، خیلی داره دست میده. به همین خاطر میگم توازنهای قوای متفاوتی تو سطح منطقی بین‌المللی مطرحه و بدون اون فاکتورها نمیشه همچین چیزی رو. تصور کرد. اگر نه بله تنش هست، تنش ژئوپلیتیکه معلومه هست و تنش رو باید منیجمنت کنن، مدیریت کنن که دارن یه جورایی سعی میکنن با هم دیگه خلاصه سعی میکنن دارن این کار بکنن، حالا چقدر موفق باشن یا نشن نمیدونم. در مورد اون بحث مربوط به دخالت انسان در طبیعت، خب که آیا در تناقض با اونه یا مبتنی با همون سازوکار طبیعت که بشر قسمی از آن است. خب ببینید، اولا اون مثال بسیار خوبی زدید در مورد لیبی، در مورد لیبی مثال بسیار خوبی زدید، پروژه انتقال آب لیبی. ولی خب فقط پروژه انتقال آب مال لیبی نبوده، من تو صحبت خودم از قنات های ایران حرف زدم، مال قنات های تاریخی تو ایران که الان بخش بزرگشون هم از بین رفتن در واقع، و یه زمانی بالاخره همه اینا انتقال آب بود دیگه، اینا دخالت در طبیعت بود. یعنی اصلا اینجوری نیست که دخالت در طبیعت نباشه، ما دخالت در طبیعت داشت. همین الانش هم توی چیز توی چین یک پروژه بزرگ 1700 کیلومتری توی چیز دارن که توی دستشون دارن که آب رو از جنوب به شمال منتقل بکنن. خب یعنی این دخالت طبیعت، دخالت بسیار چیز همیشه هست، درست؟ این تا جایی که به این مسئله برمیگرده. اما بذارید یه تیکه ای رو من براتون بخونم از چیز، از کاپیتال. یه تیکه بسیار زیبایی است از کاپیتال که اینو آماده کردم که امشب. خب بحث های معروفی رو ما دیدیم از چیز دیگه، از به اصطلاح از نقل قولایی که از انگلس هست، نقل قول معروفی که از انگلس هست، از خود مارکس هم هست و اینا. مثلا فرض کن اون چیزی که انگلس در مورد کشاورزای ایتالیا میگه، خب که میگه با پیروزیایمون و طبیعت خیلی از خودمون تعریف نکنیم، میگه برای هر پیروزی طبیعت انتقام خودش از ما میگیره. خب این یکی از چیزاییه که به اصطلاح زیاد گفته میشه و اینا. مثلا مثالش رو میزنه، میگه ایتالیایی آلپ هنگامی که از دامنه شمالی جنگل‌های صنوبر به دقت مراقبت شده دامنه جنوبی را با استفاده بیش از حد از بین می‌بردند، خبر نداشتند که به این ترتیب آنها کشاورزی کوهستانی منطقه خودشان را ریشه کن می‌کردند. که بعد میگه اینجا در واقع زمینا رو باز می‌کردند برای اینکه سیل‌های طوفان‌تری بیاد و اینا. خب این چیزاییه که دیگه. اما یه تیکه اجازه بدید من از تیکه کمتر چیز رو، کمتر به اصطلاح دراماتیک اینجوری رو براتون بخونم که بیشتر چیزه. ضمناً بحثایی رو، یه قطعاتی هم هست که به خصوص توی تعبیر محیط زیستی از مارکس، این تعبیرهایی که انوارمنتالیست ها میکنن، محیط زیست محیطیان میکنن، اونایی که معتقدن مارکسیسم رو باید با اکولوژی تکمیل کرد، مارکسیسم ناقصه باید تکمیلش کرد، اینایی که این تیپی هن این جوری فکر میکنن، اینا خیلی زیاد به در رتبه طبیعت و این حرفا خیلی زیاد به چیز اشاره میکنن، به مارکس جوان و انگلس جوان و به اینا، به 1844 نوشته 1844 و اینا اشاره میکنن. و اونجا که چجوری به در رتبه قطعاتی که اونجا در رابطه با طبیعت مطرح میشه و این حرفا، چیزایی که میگن اونجا، اونا به نظر من خیلی یارونسن، خیلی خیلی نباید رو اونا مانور داد. حالا بحثش مفصله که توضیح میدیم، بعدم لازم شد توضیح میدم چرا. اما اینجا در کاپیتال، در سرمایه، بالاخره اینجا شما دو سرمایه و تو کارهای بعدی مارکس دیدگاه بالغتر بلوغ یافته مارکس رو دارید اونجا میبینید، دیدگاهی که دیگه مال خود مارکسه، دیگه به چیز هگل مربوط نیست، رو شونه‌های هگل وای نساده، گذشته، همه اینا رو گذشته پشت سر رفته جلوتر، دیدگاه خود مارکس میگه که ارزش‌های استفاده مثل دامن و کتان و غیره، خب و یا به طور خلاصه اون جسم واره، یعنی کالا، خب جسمیت کالا، اینا میگه ارتباطاتی هم بین دو المنت، و این دو المنت چی هست؟ ماده طبیعی و کار. ناتور شتاف و به عنوان ماده طبیعی و کار. بعد میگه اگر این کل مجموعه تمام کارهای مثبتی رو که ازش توی این دامن یا کتان یا هرچی هست اگه همه اینا رو بکشیم بیرون ازش، میگه همواره یک به اصطلاح بقایای مادی بر جا میماند. یعنی فرض کنید همه کاری رو که کارهای دوزنده و بافنده و همه اینا رو ما از یه دامن، یه لباس، یه کت و شلوار بکشیم بیرون، اصلا همه اینا نباشه، هیچ کاری نباشه، اون ته ته تهش، حتی کار کشاورزی هم از توی چیزی هم بکشیم بیرون، ته ته تهش اصلا مادی، یه چیز مادی میمونه، یه موجودیت مادی، یه بقیه مابقای مادی میمونه که بدون دخالت انسان توسط طبیعت در اختیار گذاشته شده است، بدون اینکه انسان کاری بکنه داشته باشه. خب بعد این تیکش جالبی میگه، میگه انسان در تولید فقط میتواند آنگونه جلو برود که خود طبیعت جلو میرود، یعنی اشکال مواد را تغییر بدهد. میبینید خیلی جالب این طبیعت، میگه طبیعت اشکال مواد رو تغییر میده دیگه، یه انسان هم تا همینقدر میتونه جلو بره، بیشتر از این نمیتونه بره جلو. بعد بیش از این در این کار شکل دادن خود او، یعنی خود انسان، بیشتر به طور مداوم توسط نیروهای طبیعت تقویت میشود یا مورد حمایت قرار میگیرد. یعنی خود نیروهای طبیعت هم میگه اصلا این رو تو این روند، تو این پروسه خودشون این رو مورد حمایت قرار میدن اینا. بعد اون جمله معروف تاریخی رو میگه، خب که دیگه خیلی معروفه اون جملهش، که میگه به این ترتیب میگه پس بنابراین کار تنها سرچشمه تمام ارزش‌های استفاده تولید شده یا ثروت مادی، ارزش‌های استفاده تولید شده رو میگه ثروت مادی، مادی به معنای ماده نه پول، ماده، اون ثروت‌هایی که شتوف بهش میگن توی آلمانی، اون ثروت‌های مادی، میگه بنابراین کار تنها سرچشمه اینا نیست، کار پدرش است. آنچنان که یا به تعبیر ویلیام پتی یا آنچنان که پتی میگوید، کار پدرشه و زمین مادرش. خب این یه دیالکتیک بسیار روشنی دیگه، یعنی شما کار پدر ثروته، پدر اون ثروت اجتماعی که داره به وجود میاد، خب، و زمین مادرشه. فکر میکنم از این روشنتر، از این سلیستر، از این زیباتر نمیشه رابطه انسان و طبیعت رو بیان کرد. واقعا نمیتونم، یعنی هرچی فکر میکنم میگم خب از تعبیری از این زیباتر، شما اگه یه همچی چیزی اصل راهنمای خودت باشه کاملا روشنه چی کار میکنی با این طبیعت، چجوری رفتار میکنی با این طبیعت. یعنی این فکر میکنم کاملا روشن باشه. حالا در صورت امیدوارم حالا این جواب چیز بوده از اون رفیقی که اون بحث در مورد مالکیت زمین و آب و غیره. خب رفیق، این که شما در مورد چیز گفتید، در مورد مالکیت خصوصی زمین و آب و این چیزا گفتید توی جمهوری اسلامی یا تو اپوزیسیون، خب آره دیگه اینجوری هست. من بذارید یه چیزی که خیلی وحشتناک هم هست و یه چیزی هم که خیلی هم کم بهش توجه میشه، شاید من این فکر کنم این ور اون ور اینجا و اونجا اشاراتی کردم بهش، ولی بازم دوباره میخوام تاکید کنم، شاید اصلا آدم اسمیت به عنوان پدر بازار اقتصاد بازار آزاد شناخته میشه. آدم اسمیت و همین آدم اسمیت جز کساییه که اصلا محکم روی این وای میسته، بحث میکنه، جدل میکنه توی انگلستان که آقا نمیشه، ما میبایستی یه دولتی داشته باشیم که به اصطلاح رفاه اجتماعی طبقات ضعیف برسه، بعد چه میدونم رفورم‌ها و اصلاحاتی رو به نفع توده به اصطلاح چیز به اصطلاح توده فقرا و این حرفا باید این کارا رو بکنه. یعنی خود آدم اسمیت طرفدار بازار آزاد یه همچین بحثی رو میکنه که این وقت خود اون مستلزم یه محدودیت هایی تو کارکرد دولت و تو کارکرد سرمایه و این حرفا. در مورد جمهوری اسلامی، خب اسلام هیچ گونه محدودیتی برای مالکیت خصوصی قائل نیست. خود اسلام هیچ محدودیتی برای مالکیت خصوصی قائل نیست. این یک. دوم، اسلام حتی مالکیت بر انسان رو هم منع نکرده. دقت کنید، خب سران اسلام تو دوران اولیه از آزادی بردگان حرف میزنن، نه از لغو بردگی. کسی که به اصطلاح جزء سران به اصطلاح مذهبی اون دوره، کسایی خیلی خوبن که برده‌هاشون مثلا خوب رفتار میکنن یا آزاد میکنن. خب یعنی یه همچین وضعیتیه. اون وقت تو جمهوری اسلامی هم ما دقیقا باستاب همین روی جورایی داریم میبینیم، باستاب همین روی جورایی داریم میبینیم. اصلا غیر ممکنه بزرگترین لیبرالترین بازار آزادی ترین دولت های دنیا حد و حدود دخالتشون توی سرمایه‌داری بیشتر از چیزه، توی مالکیت و توی سرمایه‌داری اینا بیشتر از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی کمتر از اون ندیگه است. ببخشید اون رفیقی که میخواست دستشو برده بود بالا و من یه خود بیشتر طول کشید. دیگه
رفیق میکروفون شما بازه، میتونید بیت صحبت کنید، یعنی آزاد میتونید کنید. و
سلام خدمت شما رفقا، رفیق به من خسته نباشید. عرض به حضورتون که خب من شخصا فکر میکنم بحث خوبی بود، حداقل برای ورود به بحث. نکات خوبی هم توی سوالات و توی مباحث در واقع گفتگو هم مطرح شد. میخواستم از همین در واقع نکته آخر، بحث مربوط به رابطه انسان و طبیعت یا مثلا مداخله انسان در طبیعت، مداخله رو داخل بیمه بذاریم، از اون خیلی مختصر یعنی تأکید بکنم رو، چون به نظر من هم بحث بسیار اونجا بحث مهمیه و خیلی از مبانی اساسا ورود به بحث برای ما از اونجا مشخص میشه و خط و خطوط اونجا تا اندازه جدا میشن، یعنی تا اندازه حداقل به لحاظ بنیادی. ببین من فکر میکنم که در واقع انسان با، یعنی اگر ساختن ابزار رو وجه ممیز و در واقع نقطه انفصال انسان از طبیعت قرار بدیم، خود همین ساختن ابزار در واقع برای مداخله در طبیعت دیگه. باز تاکید میکنم که این مداخله رو داخل گیومه بذاریم. و از این نظر اون وقت در واقع بشر برای اصلا نسل بشر و گونه در واقع بشر برای ادامه بقای خودش به عنوان یک گونه جانوری ناچار از این بوده و هست و خواهد بود. یعنی این در واقع بخشی از تشخصش لازم تاریخی، یعنی در واقع اون چیزی که انسان رو تاریخمند میکنه بخشش اساسا به همین برمیگرده. منتها یه مباحث دیگه اون وقت همینجا هم مطرح میشه، یعنی اینکه این بذارید اینطوری بگم، طبیعت یعنی خیلی چیز نگاه بکنیم به اصطلاح به یک معنی، نه به معنی دقیق کلمه، ولی به یک معنی ابجکتیو اگر نگاه کنیم، یعنی یه لحظه انسان رو منتزع بکنیم از این سیستم، بالاخره یه چرخه های خودش رو داره، یعنی یه سایکل هایی داره، یه چرخه هایی داره که مثلا در مورد همین مسئله آب یا مسئله جنگل ها یا مسئله خاک و همه این موارد که خودش رو ترمیم میکنه یا در واقع اون منابع آبی تجدید میشن و غیره و غیره. خب اینجا اون وقت اون در واقع مداخله انسان رو اگر بیاریم وارد این بکنیم، خب این چه تأثیر روی این، یعنی این به نظرم باید خیلی دقیق در مورد بررسی قرار بگیره که این چه چقدر تا چه اندازه ای روی این تجدید حیات خود طبیعت تأثیر میذاره، چقدر این رو اصلا کند میکنه یا متوقفش میکنه به درجات معین. و اون وقت این که در واقع اگر چیز رو، یعنی اگر به همین شیوه تولید کنونی روی این متمرکز بشیم، اون وقت اون بحثایی که رفیق اشاره کردن میگن تو همین ادبیات به اصطلاح رایج میگن مصرف بیروی و نمیدونم به هر حال دخالت بیروی و اینها، به هر حال یک چیزی رو فکر میکنم باید در نظر گرفت، اون که اساسا رانه تولید توی این جامعه به هر حال نفع شخصیه و اون نفع، یعنی تو بنیادی ترین سلولش به این شکل اتفاق میفته و اون نفع شخصی دیگه یعنی این برخورد این مداخله در واقع در طبیعت رو به شکل بسیار غیر سازمان یافته و نامنظم و چیزی پیش میبره. یعنی این رو ما فکر کنم باید تفکیک بکنیم از یک مداخله نقشمند سازمان یافته با فکر و طرح و برنامه قبلی که اون چرخه های طبیعت رو در نظر میگیره و غیره و غیره. یعنی اینجا فکر کنم یه همچین تفکیکی باید قائل شد. این یه مسئله. یه مسئله من هم در واقع معذرت میخوام از رفقا، چون خودم هم دارم بلند بلند فکر میکنم و طرح مسئله است بیشتر. یه مسئله دیگه در مورد این بحث جنگل ها که رفیق اشاره کردن، مثال از چین و آلمان آوردن، خب به عنوان در واقع مثال نقض در واقع. خب اونجا میشه فکت های دیگه هم آورد، یعنی میشه کشورهای دیگه رو هم وقت اونجا روش انگشت گذاشت که خلاف این رو باز نشون بده. یعنی چون نام کشوری مثل خود آمریکا رو مثلا در نظر بگیرید، یعنی اونجا ما این تا جایی که من لااقل اطلاع دارم با همچین چیزی مواجه نیستیم که سطح جنگل ها مثلا افزایش یافته باشه. و منظورم از طرح اینه که در واقع یه حالا چین به شکل خاص خودش و اروپا هم به شکل خودویژه‌ای، حالا شاید برمیگرده به اون وضعیت خاص اون جغرافیایی و آب و هوایی و اینهاش، شاید خیلی در واقع بیانگر، خیلی نمونه ایدئالی برای طرح مثلا این مسئله نباشه. حالا چین رو میشه روی اون سازمان اجتماعی و سیاسی و اینهاش انگشت گذاشت صحبت کرد، ولی در مورد اروپا هم این ممکنه به درجه زیادی به خاطر اون خودویژگی ها و خصوصیت های طبیعی جغرافیایی و آب و هواییش باشه. این مسئله به اضافه اینکه همینجا من یه چیز دیگه هم به ذهنم میرسه که خواستم تعریف کنم، این وقت تا چند اندازه خود این مثلا همین مثالی که در مورد همین بحثی که در مورد رودخانه ها توی آلمان، اون اینکه کارخونه ها مجبور شدن ریسایکل بکنن، بازیافت بکنن و غیره و این حرفا، این اساسا، یعنی میخوام این رو به توی سطح دیگه ای مد نظر قرار بدیم، این تا چه اندازه به این دلیل مثلا ممکن شده که اون بار اضافی منتقل شده به مناطق دیگه. یعنی در واقع دارم بحث امپریالیسم و رابطه امپریالیستی رو به نوعی سعی میکنم وارد این بحث بکنم اینجا که این چند اندازه اصلا ربط به این داره، یعنی اینکه اونجا وضعیت به درجاتی بهبود یافته در آیا ناشی از این نبوده که مثلا در جاهای دیگه مناطق دیگه به شدت بیشتری وضعیت در واقع پس رفت کرده و طبیعت مثلا تخریب شده و اینها؟ این یه مسئله. یه مسئله دیگه هم حالا فکر کنم، یعنی تا اینجا من دو تا چیز، حالا این دومی خودش دو شاخه شد به نوعی. یه مسئله دیگه هم در مورد مسئله آب و مشخصا اینجا، یعنی توی جغرافیای ایران، یکی اینکه اون بحث‌های مربوط به وچه طول آسیا اینها، خب میدونیم که به درجاتی به هر حال روش بحث هست، یعنی شاید خیلی بحث در واقع مستند و چیزی نباشه که بشه روش تکیه کرد. یعنی من نمیگم این در واقع هیچ قصدی برای این ندارم که اینو بگم در واقع صدق میکنه یا نمیکنه، منظورم این که به هر حال بحث های حولش هست، یعنی خیلی روی زمین سفتی هم نیست. خب از طرف دیگه، ولی حالا گذشته از این، شاید چیز باشه، بحث به هر حال همین چاهای آبه و رفیق خیلی خیلی خوب اشاره کردن که یه سیستم آبرسانی و اینها توی این چند سال به اصطلاح تعریف شده، کلی لوله کشی شده و همه این کار رو کردن. این در ظاهر انگار پاسخی برای این بوده، ولی از اون برمی بینیم که سطح زیر کشت رو، خب مثلا جای زیادی، مناطق زیادی، مزارعی رو که به صورت دیمی کشت می شده به این وسیله میخوان در واقع آبیاری با چیز با، یعنی تحت کشت آبی در بیار. خب یعنی نه تنها چیز، این رو رفیق خودشون اشاره کردن. منظورم این که این وقت بحث چاه‌های آب چیز نمیشه، یعنی بحث این همه حلقه چاه، یعنی تعدادش واقعا سرسام‌آوره. یعنی مثلا توی روستای شما مثلا کوچیک، حالا یکم 400-500 حلقه چاه هست، خب یعنی رقم واقعا سرسام‌آوری و اون دنسیتی و تراکمش وحشتناکه. به اضافه این که این خود این چاه ها هی در طول زمان خب عمقشون هم بیشتر شده، یعنی اون لایه های روی تر خاک، اون آب، اون سفره های آب ته کشیده و هی این عمق این چاه ها بیشتر شده، مجبور شدن پایین تر برن برای اینکه به آب دسترسی پیدا بکنن. و خود این وقت یه در واقع از یه حدی به پایین تر وقت می اون سفره های آب دیگه سفره های آب جاری هم نیستن، سفره های آب سلاح دائمی و اینها هستن که تجدیدشون بسیار زمان بره. خب و از طرف دیگه به غیر از این که تجدیدشون زمان بره، به شدت هم به فرسایش خاک رو تسریع میکنن. یعنی دو تا پروسه رو همزمان داریم که همدیگر هم تشدید، دوباره این پروسه فرسایش خاک هم دوباره اون بحث اون وقت جذب آب و همه اینها رو در واقع کند میکنه، یعنی اون پروسه بیابی رو تشدید میکنه. خواستم اینا رو هم به عنوان چیز مطرح بکنم و بازم معذرت میخوام من یکم پراکنده حرف زدم، در خدمت شما رو فقط هستم.
خیلی ممنون رفیق. من فقط بگم که حالا رفیق بهمن میاد صحبت میکنه، قبل از این یه نکته رو بگم به عنوان یه فاکتی که به هر حال میتونه تو بحث این رفیقمون بگنجه و به هر حال رفیق بهمن هم با توجه به اون اصطلاح بحثش رو ادامه بده، اینه که به طور مشخص با اون چیزی که خود من شاهدش بودم، اینا در بعضی از این مناطق شهری آلمان مثلا که دریاچه‌هاش تا مدتی قبل، دریاچه‌های روتاناش هیچ و آلوده بود، به شدت آلوده بود، به دلیل که کارخانجات زیادی در اطراف اینا بود و اینا فاضلاب به کارخانه وارد این دریاچه ها می شد، به طوری که حتی اصلاح پیشنهاد می شد و مطرح می شد که قابل حتی شنا کردن هم نیست، چون آب آلوده است و بیماری و پوستی و غیره ایجاد می کنه و می تونه باعث مسموم شدن بچه ها و غیره بشه. اما الان کاملا تمیز شده، پاکه، ولی دلیل این پاکیش در واقع اینه که تمام اون کارخانجاتی که اون اطراف بود، مثلا متعلق به زیمنس یا جاهای دیگه، الان از این منطقه خارج شده. یعنی اون شهری که مثلا شهر زیمنس بود، به اصطلاح زیمنس شتاد، عملا از یک مجموعه کارخانگی تولید کننده آلودگی تبدیل شده به یک مجموعه اداری و تحقیقاتی و به اصطلاح طراحی و غیره. تمام اون بخش تولیدی به یه معنا منتقل شده به جاهای دیگه، به کشورهای دیگه، حالا برزیل، نمیدونم چینه یا هر جای دیگه. این یعنی این یه چیزی است که من خواستم گفتم که قبل از اینکه بحث ادامه پیدا بکنه من در اونجونم لابلای اون بحثی که رفیق که ظاهرا اسمش ولادیمیر هست، تا بر بحث کمی با توجه به این مثال هم پیش بره. رفیق با من بفرمید.
خب اولا که اون بحث مربوط به چاه ها و اونا خیلی بحث خوبی بود، یعنی که تاثیرات مثل اون هرچی عمیق‌تر بشه چه تاثیرات دیرپاتری میذاره، تاثیرات مخرب دیرپاتری میذاره اینا. من اون چیزایی رو که یه نکته در مورد مصرف بیرویه بگم، مصرف بیرویه به نظر من خب خیلی چیز واقعا بیشتر از نظر به اصطلاح روانی اجتماعی مضره تا از نظر فکتوال، از نظر به اصطلاح اینکه ضربه ای که به طبیعت و به عناصر به حیات اجتماعی میزنه، این حرفو از به مبانی مادی چیز میزنه، بیشتر اون جنبه روانی اجتماعیشه که آزار دهنده است و میگم اذیت میکنه اینا. بلکه مصرف بیرویه هیچ وقت نمیتونه اون ابعادی رو پیدا بکنه که انباشت پیدا میکنه. بالاخره هر جوری هم بخواد یک آدم سرمایه‌دار سوپر ریچ فلان مصرف بکنه، هیچ وقت نمیتونه اون حرص و ولع بیپایانی رو که انباشت سرمایه باش به صدا میره جلو، چون حرص و ولع انباشت بیپایانه، مصرف ولی بیپایان نیست، مصرف پایانی داره بالاخره. هر جوری شما بخوای مصرف کنی یه پایانی داره بالاخره، تموم بالاخره یه جایی به تموم میشه. چون نمیشه از یه حدی بیشتر خاویار بخوری میمیره. خب بابا نمیشه، خاویار هم بالاخره یه حدی میشه خورد دیگه، بعد باید یه ذره نون بخوری که آرد چیز بخوری که اونو خونسا بکنه. یعنی این تیپیه، یا هر جوری دیگه بخوای مصرف کنی. این نکته فقط چیز بود که اینو تو کاتگوری هدونیسم و نمیدونم این چیز ها، لذت طلبی و این حرفا، و میگم بیشتر از اون جنبه اجتماعیشه که اون سلطه مثلا مربوط به سلطه طبقاتی و این حرفا. اما دو تا بحث اصلی که رفیق مطرح کرد در مورد چین و آلمان و آمریکا و این که مثلا مثالای مثلا چیز هست اینا، خب اولا اینجا یه چیز منطقی هست. خب اگر چون اساس بحث اینه که آیا سرمایه‌داری مدام طبیعت رو، یعنی بس اساس بس اینه آیا اصلا با طبیعت ناسازگار هست یا نیست. خب تا جایی که به یعنی اصلا چون بحث در واقع یه بحث انوایرمنتالیست، یه بحث زیست محیطی که معتقد به مارکسیسم باید با اکولوژی ما تکمیل کنیم و فلان این حرفا، اصلا بنیانشون وقت اینه تو یا اصلا بحث این اکولوژیستایی که حالا چپن، خب اونا خب چپاش، خب اونا بحثشون اینه که آقا سرمایه‌داری اصلا با طبیعت ناسازگاره و سلام، یعنی سرمایه‌داری با طبیعت ناسازگاره. بنابراین خود همین اصلا استدلالیه که اصلا به خاطر همینم هم خیلی ها اصلا طبقه کارگر رو جایگزین میکنن با مبارزان محیط زیست دیگه. میگن آقا حتی در اون طبقه کارگر میگن این که سازگاره باش، بالاخره با هم کنار میان و بعضیاشون هم این حرف هم میزنن دیگه، میگن اینا که نامه ولی با محیط زیست اصلا سازگار نیست. برای مبارز محیط زیست میشید جایگزین مبارز طبقه کارگر، مبارز جایگزین کمونیسم طبقه کارگر. خب این حد اکستریمش با اینجا میرسه. به نظر من اینطوری نیست، چون اینجا شما یه ایراد پایه‌ای داری و اون ایراد پایه‌ای اینه که اینجا شما وقتی از چین و چیز از مثلا تضاد بین سرمایه‌داری و محیط زیست از این زاویه وقتی حرف میزنیم، ما خب از این زاویه وقتی حرف میزنیم ما چه چیزی رو از سرمایه‌داری مد نظر داریم؟ ما اون منطق انتزاعی سرمایه‌داری، همین انباشتی که داریم صحبت میکنیم، منطق انتزاعی انباشت رو ما مد نظر داریم. یعنی و درست هم هست، بر اساس منطق انتزاعی انباشت کاملا درسته. طبیعت نابود میشه چون انباشت بی پایان استفاده خواهد کرد از طبیعت، طبیعت نابود میشه، خود انسان هم نابود میشه، تمام مبانی از همه چیز، خود پایه‌های وجود اجتماعی انسان هم نابود میشه. خب تمام مسئله همینه، تمام مسئله اینه که یک بورژوا یا یک همراه با یک کارگر یا یک خرده بورژوا یا هر چیزی، خب مثل این قضایای چیز هست، قضایای بمب اتمی هست که دو طرف بمب اتمی وقتی دست به بمب اتمی پیدا کردن، خب خود دستیابی دو طرف به بمب اتمی باعث این شد که جنگ نکنن با هم دیگه، چون نابود میشدن دیگه. یعنی شو بحث بر سر اینه، شما وقتی صحبت از سرمایه میکنی، منطق سرمایه میکنی، به نظر من منطق سرمایه کاملا اینو چیز میکنه که بله نابود میکنه اصلا طبیعت رو، پایه های اصلا موجودیت انسان رو، همه چیز رو از بین میبره. من منتها شما سرمایه داری، داری سرمایه داری، یعنی یه جامعه، یه جامعه ای که چیه؟ یه جامعه ای که این مناسبات به اصطلاح نیروهای معین اجتماعی، این طبقات، نیروها، دولت‌ها، همه اینا با هم دیگه در توازن با هم دیگه این سرمایه‌داری رو می‌سازه، نه اون منطق انتزاعی. بذارید من یه مثال دیگه براتون بزنم. شما اگر چون رابطه با در رابطه طبقه کارگر هم اینطوریه، یعنی رابطه سرمایه با طبقه کارگر، سرمایه‌دار با طبقه کارگر، شما اگر به اصطلاح توی یه جامعه میلیون ها کارگر داشته باشی، یا اصلا بذارید مثال مقیاسشو کوچیک‌تر بکنم، 1000 تا کارگر داشته باشی و هر سال هم بهش 1000 تا اضافه بشه، یعنی هر سال 1000 تا هم بهش اضافه میشه دیگه توی یه دونه، مثلا فرض کن یه جای کوچولو مثلا، و اونجا خب یه دونه چیزم داشته باشی، یه دونه کارخونه هم داشته باشی، این کارخونه به 100 تا کارگر احتیاج داشته باشه یا به 10 تا کارگر احتیاج داشته باشه، فرض کنیم دیگه به 10 تا کارگر احتیاج داره، این 10 تا کارگر رو اونم 1000 تا هست، 1000 تا هم دم دستشه، این 10 تا رو میبره اونجا. منطقش اینه، منطق سرمایه‌دار، چون سرمایه‌دار که مسئله ترکیب سرمایه ثابت و متغیر رو این حرفا رو که نمیشناسه که، سرمایه‌دار هزینه میشناسه و درآمد، هزینه رو میخواد بیاره پایین، هر چقدر میشه باید بیاره پایین، درآمد هر چقدر میشه باید بیاره بالا، و اگر بتونه این هزینه رو صفر بکنه، دلش میخواد این هزینه رو صفر بکنه. و در این رابطه اون وقت وقتی شما میبینی 1000 تا نیروی کار اونجا هست، 10 تاشون بعد این تو 290 تاشون پشت هست، ایشون به راحتی اون هزینه رو تا صفر هم میرسونه. اگر اون 10 تا مردن مهم نیست، 10 تا دیگه میاره توش به همین راحتیه. این چیزیه که مارکس توی کاپیتال اون وقت از این زاویه اون وقت سرمایه‌داری میگه بدتر از بردهداریه، برای اینکه میگه بردهداری مواظب برده خودش بود، چون برده مالکیتش بود و نمیخواست مالکیتش از بین بره، ولی سرمایه‌دار کارگر مالکیتش نیست، آزاده، میگه از بینم رفت به من چه. یعنی از اون نقطه نظر که خیلی وحشیانه تره دیگه، منطقش اینه. ولی اگر این 10 نفر قرار باشه بیان اون تو و این 10 نفری که میان اون تو قرار باشه پشت ماشین‌های CNC کار کنن یا پشت چیز کار کنن، باید تخصص معینی رو داشته باشن، بایستی بتونن مثلا فرسون توانایی رو داشته باشن که توی برنامه ریزی یه چیزی هم 4 تا کود هم بنویسن، کارم انتریپی هم بکنن. یعنی چی؟ یعنی که این کارگرها باید یه تخصصی رو داشته باشن، یه مهارتی رو داشته باشن، یعنی یه کیفیتی رو داشته باشن. برای این قضیه مقدار فهم میکنه دیگه، دیگه به این سادگی چیز نمیکنه دیگه، به این سادگی نمیگه اوکی 10 تا مردن 10 تا دیگه میارم توش، میگه نه، پس این 10 تا رو من نگه میدارم، این 10 تا رو من نگه میدارم برای که بتونه چیز کنه، بتونم به اصطلاح امتداد بدم، چون به همیشه این 10 تا برن، من اگه 10 تا دیگر بیارم که هیچی حالشون نباشه، تا بخوام به اینا یاد بدم فلان کارخونه رقیب یه والون ده بغلیه یا شهر بغلیه میزنه من داغون میکنه، از بازار بیرونم میکنه دیگه، اینا میره تو منطقش. برای اینجا یه توازن قوا میاد وسط، شما این توازن قوا رو نمیتونی نادیده بگیری. حالا برگردیم به تحولی که تو در اون محیط زیست اتفاق میفته. در اون محیط زیست هم مسئله همین بود، یعنی اصلا اینجوری نیست، نه اینطوری نبود که. خب ببینید یه بخشی از قضیه اونجوریه که الانم به سبب وعیدم در اون مشاهده خودش از چیز گفت، مشاهده خودش از برلین، شهرک زیمنس برلین، یه مشاهده است، بخشن هم همینه. بخشن یعنی واقعا این اتفاق افتاده. بخشن این اتفاق افتاده که به اصطلاح تولید پولید کارخونه ها منتقل شده به چیز. ولی اینو ما میدونیم آلمان به عنوان یک کشور صنعتی سر جاشه. تولید صنعتی آلمان منتقل نشده به کشورهای دیگه. بخشی از تولید صنعتی آلمان منتقل شده، نه تولید صنعتی آلمان. تولید صنعتی آلمان سر جاشه. یعنی اون هستی اصلی تولید، میلیون ها کارگر صنعتی تو آلمان سر جاشونن، داره میدن سر کار. اینطوری نیست که کارخونه دایملر بستش، کارخونه های دایملر و بی ام وی و اینا بسته شده باشه و جاش مثلا چیز اومده باشه. نه، برعکس، حتی تسلا هم داره کارخونه زده توی چیز توی شرق آلمان. یعنی اینا کارخونن، دارن کار میکنن. فقط هم اینطوری نیست، اما حقیقتا این تغییرات رو وارد کردن. تمام سیستم کاملی از فیلترینگ و از به اصطلاح بازیابی و ریسایکلینگ و اینا رو وارد کارشون کردن. وارد کارشون کردن یعنی استانداردهای بالایی برای حفظ محیط زیست رو وارد کردن و به این ترتیب تونستن اون وقت چیه، اون پسماندها و اینا رو به اصطلاح یارو کنن، کنترل کنن. خب حالا بحث بهبوده جنگل ها در چین، به همین خاطر اون وقت بحث تخریب طبیعت اگر منتقل شده به جای دیگر که شده، حتی در مورد اون جنگل ها هم این هست، این شده، اینطوری نیست. مثلا بذارید من به شما بگم، همین آلمانی که اینجوریه، جنگلاش اینجوریه، خب بهبود پیدا کرده، همین آلمان خب معروف دیگه، یعنی اصلا چیزه، از یه زاویه دیگه بخوایم نگاه بکنیم، یکی از بزرگترین مخربای جنگلاست. چجوری میشه؟ همین آلمان یکی از مخربترین، مثلا یکی از بزرگترین مخربای جنگلاست. از این زاویه که چیه؟ از این زاویه که تو همین آلمان مصرف سویا خیلی بالاست. و برای تولید سویا این آلمان چیکار میکنه؟ آلمان از برزیل اینا میاره. و تو برزیل اون وقت برای تولید سویا یا برای تولید مثلا فرض کن استیک، یا تو آرژانتین برای تولید استیک گوشت آرژانتینی خیلی عالی مرغوب، مجبورن جنگلا رو مثلا چیه از بین ببرن. از این زاویه هم میشه نگاه کرد، و به عنوان چیه؟ به عنوان از بین برنده جنگل، نابود کننده، تخریبگر جنگل میشه به آلمان نگاه کرد دیگه. خب درسته، این کار میشه بکنه آدم، منتها در مورد چین هم میشه این کار کرد. خب به اصطلاح به عنوان مصرف کننده چین مجموعی از غذاها و پزاها و این حرفا رو، گوشت و پوست و اینا رو جای دیگه وارد میکنه، و گوشتم اینقدر آب میخواد، اینقدر فلان میخواد، میشه پس خب بنابراین تخریب مخربه، تخریب کننده محیط زیست. منتها اینجا دیگه به سرمایه‌داری مربوط نیست. اینجا شما یه میلیارد آدم داری صحبت میکنی، بالاخره این یه میلیارد آدم گوشت دارن میخورن، فرقی هم نمیکنه سرمایه‌داری باشه یا غیر سرمایه‌داری باشه. این یکی. دوم چیز مهمتر یه چیز دیگه است. اتفاقی که در آلمان افتاد این نبود که صنعت منتقل شد، صنعت منتقل نشد. بذارید من دو سه تا چیز براتون بخونم. یعنی اون اتفاق نه، صنعت بخشن صنعت منتقل شد. مثلا فرض کنید الان شما در آلمان کارخونه چرم دیگه نمیبینید، نیست، تموم شده رفت. برای اینکه یا کارخونه مثلا فرض کنید نساجی خیلی خیلی کمه، اینا منتقل شده جای دیگه، اینا چیزهای سرمایه کاربر بوده که منتقل شده جای دیگه. ما اینجا ترکیب ارگانیک بسیار بالایی رو داریم از سرمایه، نه چرم سازی دیگه نیست، با بوی گندش و فلانی حرفا اینا دیگه نیست. خب رفته، اوکی. منتها اینا اون چیز اصلی نیست. اون اتفاقی که افتاده به خصوص همین توی همین 30 سال اخیر اتفاقی که افتاد یه چیز دیگه بود. ببینید براتون میخونم من یه چیزی رو، یه تیکه رو، خیلی جالبه این. ببینید این مقاله از فکر کنم شپیگل بوده در سال 1981. بعد در 1981 تو این مقاله می نویسه که اولین جنگل‌های بزرگ همین تا 5 سال دیگر خواهند مرد، از بمیرن. میگه اینا رو دیگه نمیشه نجات داد. کی نوشته این رو؟ یه پروفسوری مال گوتینگن. بعد پروفسور بودن کندلر چنپ نه 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 پروفسور برهارد اولریش خب 1981 اینو نوشته. این شهر جالبه، شهر گوتینگن، یه شهر دانشگاهیه. این شهر یکی شهر نسبتاً کوچیک دانشگاهیه. این شهر یکی از مراکز اصلی حزب سبزاست. این جنبش سبزاست. یعنی یه جنبشی شکل گرفته تو آلمان که این جنبش اتفاقاً تو سطح جهانی پیشتازه. در حفاظت از محیط زیست اینا پیشتاز بود تو سطح جهانی. ببین وادار کرد. وادار کرد و همین الانش هم داره جاهای مختلف هم دارن شکل میگیرن دیگه، شکل هم گرفتن دیگه، دارن میجنگن دیگه، دارن میجنگن. در برزیل و در آرژانتین اگر این اتفاق نیفتاده برای اینکه این هنوز شکل نگرفته که بیستن به جنگن اصلاح کنن. بالاخره این همون میگم همون رابطه یه که توازن و قوای ایجاد میکنه دیگه. اون توازن و قوای، این توازن و قوای تغییر پیدا کرد. جامعه دیگه حاضر به پذیرش این مسئله نبود. همین الانش شما نگاه بکنید، به خصوص توی این هایپسترا و اینا، هیپسترا و این حرفا که میگن، تو اونا که وقتی شما میرید اونا مثلا فرض کنید محصولات معینی رو از خوردنش امتناع میکنن، نمیخورن، یعنی مقاومت دارن میکنن، جامعه داره مقاومت میکنه. اینجوری تو سرمایه داری این اینه، به خصوص چپ سرمایه همینه، چپ سرمایه با همین مکانیزم و نظام رو اصلاح، این چپ سرمایه داری خرد بورژوای چپ، روشن فکر چپ، فلان پهمانی حرفا، مثل همون بابایی که داره میاد میگه که آه 5 سال دیگه میگه جنگل از بین میره، پروفسور هم هست، پروفسور محقق فلان، ولی بخشی از یه جنبش سیاسی یه که داره فشار میاره، داره لابی میکنه، به طور جدی داره میجنگه، حتی میجنگه به معنی واقعی کلمه میگم میجنگه ها، جنگ خیابانی و اینا بود، توی رفتن توی چیز پلیس کشته شد توی فرانکفورت آلمان که یه باند میخواستن به فرودگاه فرانکفورت اضافه کنن، جنگل رو اشغال کردن، خارج نمیشدن از اون جنگل، زد و خورد وحشتناک، پلیس هم کشته شد، 2 تا پلیس کشته شد اونجا، معروف بود اون موقع، تو همون موقع بود. یا موقع حمل و نقل این زباله‌های اتمی از فرانسه، ببینید چه خبره توی این ریلای مثلا چیز، مقاومت میکنن و نمیذارن. این جوریه. جاهای دیگه این اتفاق نیفتاده؟ آره نیفتاده، نیفتاده، ولی داره میفته، به نظر من داره میفته. حتی تو همون ایرانش هم، حتی تو ایرانش هم که الان ما این بحث ها رو داریم میبینیم، حتی تو ایرانش هم بحث های خلاف این کل به این قضیه، یعنی بحث هایی که مقاومتی فراتر از این قضیه رو سازمان بدن، حتی تو اونجا هم هست، تو ایران هم هست، یعنی از تخریب محیط زیست بگیر تا جای دیگه. هنوز خیلی قوی نیست ولی شکل میگیره. چرا شکل نمیگیره؟ همون چیزی که میگم، همین الان وقایع اصفهان، یکی از چیزایی که وقایع اصفهان و این چهارمحال و اینا، یکی از چیزایی که داره اینه که بخشی از جامعه رو میبره به این سمت، بخشی از جامعه رو میبره به این سمت که چیکار کنیم ما یه توسعه پایدار رو بهش برسیم. بحثش هستا، بحث در مورد توسعه پایدار زیاده. میگم از تو وسط صحبتم من گفتم حتی از نظر علمی هم پیشرفتایی تو این زمینه، پیشرفتای قابل توجهی صورت گرفته. بحث توسعه پایدار هم به عنوان یه بحث چیز، بحث زمینه‌دار بوده و هست. اون چیزی که نبوده فشار سیاسی، همین پروفسور، مثلا این پروفسوری تو گوتینگن بود، اون جنبشی که این پروفسور داده خودش بیرون که آقا 5 سال دیگه همه جنگل‌ها دارن نابود میشن، این فشار سیاسیه، این فشار سیاسیه تا حالا نبوده و نیست که چجوری می‌بایستی به اساس این محیط رو ما مدیریت کنیم و حفظش کنیم و مقاومت کنیم در مقابل تخریبش. به نظر من این فشار از این بعد شکل میگیره. یکی از عوارض به اصطلاح یا عواقب این قضیه چیز این خواهد بود که این شکل میگیره. اما تا جایی که به اون بهبود به اصطلاح چیز جنگلی و اون وسعت سطح پوشش جنگل ها زیر تو چین و آلمان برمیگرده و اون مقایسه با آمریکا، اون مقایسه با آمریکا چیزی رو روشن نمی‌کنه. اون مقایسه با آمریکا فقط اینو روشن می‌کنه که اون چیزی که تو چین و آمریکا بوده، تو چین و آلمان بوده، اونجا شکل نگرفته، همین، به همین سادگی. آیا شکل میگیره؟ ممکنه شکل بگیره، ممکنه شکل نگیره، ولی دیگه حد اکثر اون زمانی که یه شهری مثلا فرض کنید لس آنجلس برسه به نقطه ای که دیگه حیاتش به خطر بیفته، حد اکثر در اون نقطه اون وقت شکل میگیره، شکل میگیره، مقاومت شکل میگیره، اون وقت تلاش میکنن به اینکه چیه، به اینکه مسیر رو اصلاح کنن، بهترش کنن و غیره و غیره. یعنی بنابراین اون چیزی رو روشن نمیکنه، اینکه جای دیگه صورت نگفته. برای من فقط این رو روشن میکنه که اون مناسبات اجتماعی تو اونجا هنوز به این نقطه نرسیده. در مورد چین و آلمان هم دو تا چیز مختلفه ها. البته آلمان که ما میتونیم تقریبا میتونیم بگیم شمال اروپا رو میتونیم بهش اضافه کنیم، احتمالاً تو جای دیگه هم همینجوری باشه، تو شمال اروپا احتمالاً اونجا هم اینجوری باشه، ولی خب این فرق هم میکنن در مورد هر دوشون، این چیز رو دارن. در مورد چین مسئله میگم، در مورد آلمان 48% جنگلاش خصوصیه، چین ولی اینجوری نیست. یعنی چین اون چیز هدایت شونده رو، اون پرسش چی هم که اون رفیق ما مطرح کرده بود، اون مؤلفه هست توی چین که به اصطلاح بتونن این رو چیز کنن، این رو به اصطلاح هدایت شده این توسعه رو ببرن جلو. اینا ضمناً این رو هم بگم، این بحث همین گرین ریست و این حرفا میتونه بخشایش تو همین مایه هم باشه حتی. یعنی اینجوری نیست که نره به این سمت. در هر صورت اون میگم علتش اینه، علتش این نیست که مثلا فرض کنید در آلمان سرمایه‌داریش مثلا چیزی بره، بخوام میگم سرمایه‌داریش اینجا هم سرمایه‌داری، آمریکا هم سرمایه‌داری اینجا، ولی یه توازن قوای طبقاتی متفاوتی شکل گرفته که اینو تحمیل کرده، اینو جا انداخته، و حتی نه فقط تحمیل کرده و جا انداخته، بلکه تبدیلش کرده به یک امتیاز برای خود سرمایه‌داری آلمان. یعنی برای به یه امتیاز تبدیل شده. تمام این بحث‌های مربوط به حفظ جنگل و نمیدونم انرژی سبز و انرژی سالم و فلانی حرفا تبدیل شده به امتیاز برای خود سرمایه‌داری آلمان. و آلمان الان به عنوان یکی از پیشاهنگان این تکنولوژی نمیدونم فلان هم خوشو جا انداخته. یعنی این هم هست.
بازم خسته نباشید رفقایی که برحال سوال کردن و رفیق به من. من فقط در همین رابطه خب یه نکته هم به نظر خودم رسید که الان مطرح میکنم. مسئله اینه که اون فشار سیاسی و غیره که به اصطلاح مطرح هست، در واقع این بحث رو مطرح میکنه که حفظ محیط زیست یا به اصطلاح نقش انسان در تخریب محیط زیست و جلوگیری از این تخریب منوط به این نیست که به اصطلاح لزوما سرمایه‌داری از بین بره. این امکان هست که در درون خود همین سرمایه‌داری به اصطلاح این روند شروع بشه، اقتصادی بشه، سودآور بشه و غیره، و به اصطلاح به یک روند عمومی تبدیل بشه، به هر حال یک روند غالب تبدیل بشه. کسانی که در واقع این مسئله رو پیوند میدن با سرمایه‌داری، در واقع اون پایه مادی سرمایه‌داری، اون تضاد کار سرمایه رو در واقع رقیقش میکنن، تبدیلش به یک تضاد دیگری میکنن، تضاد طبیعت، محیط زیست و به اصطلاح سرمایه داری. و این به اصطلاح اون این چیز رو در واقع در کنار، اگر تازه هنوز اونها به چیز طبقه کارگر متحدینی در میان طرفداران محیط زیست در واقع برای طبقه کارگر میتراشن که در حال چیز کنه، در واقع بر علیه سرمایه داری مبارزه بکنه و غیره. ولی نکته‌ای که به اصطلاح تو این بحثا رو باید یه مقدار توجه کرد اینه که به اصطلاح روند، این روندی که صحبت میشه از جمله همین تولید جنگل در آلمان، افزودن بر میزان حجم جنگل ها در آلمان، جنبه اقتصادی پیدا کرده. یعنی سرمایه‌داری که از چوب داره استفاده میکنه برای به هر حال تولیدات مختلف، متوجه است که با کاشت در واقع همزمان که از داره از این چوب از این ور استفاده میکنه، از اون ور زمینه تولید چوب رو فراهم میکنه که طبیعت کمک میکنه و در واقع به این یک به اصطلاح زمینه انباشت بیشتری رو برای خود سرمایه‌داری فراهم میکنه، یا استفاده از به اصطلاح زباله، مثلا الان تبدیل شده به یه چیز سوداور تو خود آلمان، یعنی بخش خصوصی اصلا داره از زباله برای سوداوری استفاده میکنه، یا پسماندها و غیره. یعنی اینها روش هایی است که در واقع مسئله تولید و سوداوری رو با مسئله محیط زیست به یک نوعی پیوند میده و سوداور میکنه. به طور مشخص همین خودروهای به اصطلاح که به هر حال کمتر کربن تولید میکنن، CO2 تولید میکنن توی فضا و اون لایه اوزون رو مثلا دیگه به اون شکل صدمه نمیزنن، و این باعث میشه که در واقع توی این خودروها سرمایه و تولید کننده آپشن هایی رو با اضافه میکنه که مصرف کننده رو میاره به این خودرو و این خودرو سودآور میشه. بعد از یه مدت سوداوری تولید خودروی به اصطلاح غیر گازوئیلی، غیر سوخت‌های فسیلی بیشتر خواهد شد از خودرویی که زمانی که اون تولید کننده داشت خودروی با سوخت فسیلی تولید میکرد. یا اصلا بحث دیگری که این دوره مطرحه، مسئله به اصطلاح تولید گوشت و آسیبی که به اصطلاح گاوداری ها و چیزا به محیط زیست میزنن و به اصطلاح به لایه اوزون وارد میکنن و غیره. خب الان تولید، بحث تولید گوشت به اصطلاح مصنوعی با روش های بیولوژیک و کاشت سلولی و غیره مطرح شده و کسایی که به اصطلاح حتی مصرف کردن میگن که مزدش و به اصطلاح کیفیتش تفاوت چندانی هم با چیز نمیکنه، قابل شناخت نیست توسط کسایی که حتی متخصص طعم و مزه گوشت هستن و کیفیت گوشت. خب این الان دوره های تحقیقاتیش رو میگذرانه و گرانتر وارد بازار شده در بعضی از کشورها، تا اونجا که من میدونم وارد بازار هم شده توی مقیاس محدودی. بعد از اینکه این پروسه طی شد، چه بسا بسیار ارزانتر از به اصطلاح تولید گوشت به وسیله گاوداری و دامداری و غیره تموم بشه و این مسئله حل بشه. یعنی به هر حال اینا یه نکاتی است که قابل فکره در کنار اون بحث‌های و محیط زیستی که مطرح است، ولی خب در کنار اینا میگم حالا بلند بلند داریم فکر میکنیم، طی ماهای آینده احتمالاً ما بحث‌های بیشتری رو این زمینه‌ها بخواهد شد و سوالاتی مطرح میشه. ولی در رابطه با همون بحث مسئله بمب اتم، آره بمب اتم که مطرح شد، رفیق مطرح کرد، حالا یه چیزش اینه که دو طرف یا چند طرف که بمب صاحب بمب اتم شدن، این باعث شد که به اصطلاح استفاده نشه، یعنی از به کار بردن بمب اتم ممانعت به عمل آمد، جلوگیری شد. ولی واقعیت قضیه اینه، اون طرف قضیه هم هست، یه جا که این بمب اتم استفاده شده یا دو جا، تخریبش به اندازه، شاید اگر تخریبش رو بخوای بررسی بکنی، مقایسه بکنی با تخریبی که بشر در طول تاریخ پیش از سرمایه داریش به محیط زیست وارد آورده، شاید بیشتر باشه این تخریب، یا هنوز در جاهای دیگه به اشکال دیگه مثلا مورد چیز میشه، به اصطلاح در جاهایی از اورانیوم ضعیف شده یا گلوله های چیز استفاده میشه، اورانیومی استفاده میشه برای اینکه محیط، و تخریبی که تو نسل انسان توی محیط زیست و غیره به جا گذاشته کم نیست. میگم اینا نکاتی است که به هر حال قابل فکر به نظر من و میتونیم روش بعدن بیشتر بحث کنیم. یک کمی دیر وقت بسیار صحبت کردیم. حالا من یکی از رفقام یه بار من دیدم دستش بالا بود، رفیق احمد، اگر رفیق میکروفونت آزاد، اگر صحبتی داشتی و اینا میتونی میکروفونتو باز کنی و بیای صحبت کنی، که اینجا پیغام داده که نه، مثل که تصادفی بوده، دستش رفته روی چیز، نوبت نگرفت. به هر حال این نکاتی بود که به نظرم میرسه بحثش به هر حال شیرین و هیجان انگیزیه به نظر خود من. رفیق بهمن، بیا به اصطلاح در پایان حسن خدام رو چیز کن. من فکر میکنم که دیگه رفقا هم کسی نوبت نداره. اگر کسی سوالی بحثی چیزی نداشت که بتونیم با سخن پایانی رفیق و همان جلسه رو ختم بفرم.
من خب صحبت که نه در واقع صحبتی نداشتم، منتها این بحث بمب اتم و تخریب و اینا که مطرح شد، اینکه گلوله‌های اورانیومی یه توضیح من باید بدم. من بحث بمب اتم از این زاویه مطرح نکردم که بمب اتم تخریب نمی‌کنه، بس من این نبود، بس من این بود که اینجا یه رابطه است، یعنی توضیح اون رابطه است، رابطه بین دو طرف، رابطه اجتماعی، رابطه بین دول، رابطه هر چیزی. یارو بمب اتم درست کرد، اونورم اگر روسیه شوروی بمب اتم درست نمیکرد الان شوروی شاید 200 میلیون نفر آدم شاید از بین رفته بود، یعنی اصلا اینجوری شاید هم بیشتر، من چه میدونم. شما اون به کار میگرفت، بس من سر اینه. ولی یه توازن وقتی عوض میشه اون وقت معادلات عوض میشه، اون وقت همون بمب اتمی که قرار بود آدم بکشه اون خودش میشه مانع جنگ، برای که نمیتونه اینه. اگر نه بس سر این نیست که قدرت تخریب بمب اتم چقدر یا چقدر نیست، این از این زاویه چیزی نیست. واسه این تصور پیش نیاد که انگار مثلا صحبت من یه جوری بوده که بمب اتم قدرت تخریب نداره یا فلان اینا. منتها یه نکته دیگه هم در مورد اون سوداوری سرمایه باز چیز مطرح کردی و ایتون تو مطرح کردی، اونم اینه که خب من میخوام این رو بگم، اینو میخوام تاکید کنم روش، یعنی دقیقاً میخوام روی این وجه اجتماعی قضیه تاکید کنم. اگر این تکنولوژی های مربوط به فیلترینگ و به همه این چیزها تو آلمان و تو همه جای دیگه تو به رسیدن به سوداوری، این فقط مال این نیست که تکنولوژی پیشرفت کرده اینا به سوداوری رسیدن، نه، این مال چارچوب ها، فریمورک ها، چارچوب های قانونی یکی دولت گذاشت، یعنی یه چارچوب های قانونی دولت گذاشت، شما نمیتونستی دیگه فلان محصول رو بدون فلان فیلتر بدی بیرون، حتما باید اون فیلتر می بود روش، اگر نمی بود اجازه نداشتی بفروشی. این یعنی چی؟ برای چی این کار کرده دولت؟ برای اینکه اینجا اون توازن قوای اجتماعی به هم خورده، جامعه تحمیل کرده و سرمایه‌داری اون خودش اون وقت منطبق کرده با این چیز. قدرت سرمایه‌داری اتفاقا تو همینه که خودشو منعطف میکنه، شما شرایطو براش سخت‌تر میکنی، براش این تبصره‌ها رو می‌ذارید نگاه کنید مرتب دیگه، یعنی مرتب چیزا پیش میاد، میگن آقا ترمز اتومبیل‌ها باید حتما اینجوری باشه، یعنی سوخت اتومبیل باید حتما اینجوری باشه، موتور باید حتما اینجوری باشه. اصلا نه، تمام جنگی که توی کمیسیون‌های EU نمی‌دونم این حرفا داره صورت می‌گیره، مال همین چیزاست که اینا رو بتونن پاسخ بدن. اگر نه اینا نبود که اصلا جلو نمی‌رفت، که اگه ایران نبود همون صنعت مربوط به محیط زیست و اینا جلو نمیرفت، برای چی بره جلو؟ ولی این اومدن جا انداختن، مبارزه کردن جا انداختن و این فضا رو ساختن. وقتی این فضا رو ساختن تو خود آلمان ساختن، بعد شروع کردن به چی؟ از اینجا برای شما میتونید بگید بله اینا چیزای امپریالیستی هم هست، معلومه که هست. بعد اومدن شروع کردن و این رو تبدیلش کردن تو سطح جهانی به نرم، الان هم دارن زور میزنن تبدیلش بکنن تو سطح جهانی به نرم. خب چرا دارن این کار میکنن؟ برای اینکه خودشون رفتن جلوترن دیگه، از اون میتونن استفاده اقتصادی رو بکنن، ولی براش جنگیدن، این توازن قوا به هم خورده. اینه من میخوام بگم، این توازن قوا به هم خورده و اینطوری شده. یه زمانی مثلا فرض کنید در مورد چیز، حالا خیلی مثال دیگه هم میشه زد که اینجوریه، یعنی میخوام بگم من تأکید من روی اینه که بدون این مبارزه، یعنی تاکید من روی اینه که اگر سرمایه‌داری اصلا به طور کلی سرمایه‌داری به همین دلیل سر پا مونده تا حالا، اصلا به این دلیل سر پا مونده که توی جدال‌های اجتماعی گاهن بسیار سنگین و بزرگ گره‌گاه‌های اساسی رو حل کرده که کمونیست‌ها فکر می‌کردن این گره‌گاه باعث نابودی این سرمایه‌داری خواهد شد و نشد، هر بار این تونسته حل کنه و بره جلوتر و برسه یه قدم جلوتر. مسئله اینه که اینها اون وقت به بهای زندگی انسانها، به بهای جان انسانها، به بهای نابودی روانی و سلامتی میلیونها این اقدامات صورت میگیره. یعنی اینجوریه، اینجوری نیست که، یعنی دینامیسم انقلابیه مال این نیست که در ذات خود سرمایه به این معنا باشه که خواهانی همچین پیشرفتایی باشه اون حرفا. راجعه که این وجود اینجوری برمیگرده، اینا این دینامیسم انقلابی از طریق مکانیسم‌های واسه موازی اجتماعی که تحمیل بشه به سرمایه‌داری، ولی این سرمایه‌داری قدرت و توان انطباق دادن خودشو با این داره و میده و میره جلو. اینجوریه به نظرم. نمیدونم حالا دیگه به هر صورت من چیزه، اگه صحبت که هست که چی، اگه نه که منم تشکر میکنم از همه رفقا و امیدوارم خوب بوده باشه، امیدوارم مفید بوده باشه و لااقل یه مبانی بهتری به ما بده که بتونیم توی برخورد به موضوعات اجتماعی از این قبیل، از قبیل این بحران آب و اینا، با دید روشن‌تری نگاه بکنیم. و خیلی ممنون دیگه، خسته نباشید. و
خب خسته نباشید رفقا، امیدوارم که به هر حال بحث مسلمان بحث خوبی بود از نظر خودم، احتمالاً شما هم به اصطلاح پسندیده باشید، مورد استفاده قرار گرفته باشه و امیدوارم شب خوش و روزهای خوبی داشته باشید و با سلامت و دغدغه کمتر در واقع زندگی رو پی بگیرید. اگر صحبتی نیست دیگه، اگر ظاهرا دیگه رفیقی هم هیچ سوالی نکرده، من شب خوش میگم به همه رفقای حاضر و شرکت کننده در جلسه.